آوازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سریع بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
با تشکر از زحمتی که برای همه ما می‌کشید. ما مشکلی داشتیم. من و خانومم خیلی خلاصه عرض میکنم، حدود 3 سال هستش که باید آمریکا شدیم، یه بچه 1.5 ساله داریم و مشکلمون اینه که من یک برنامه کاری دارم، یک برنامه از راجع به ساختمون ایران و این چند سال پیگیر این قضیه بودم و خانومم در جریان، تا این جدیدن این یعنی طوری شده که مثلا حدودا چند ماه دیگه این کار شروع میشه در ایران و حالا ما مشکلی که پیدا کردیم اینه که خب ما اگر بخوایم بریم ایران ریم کل خانواده بعد بریم و اینکه این کار حدودا یک سال و نیم طول میکشه و ما اولا به خاطر اینکه بچه‌مون الان یه دونه بچه داریم و 1.5 سالشه و به خاطر اینکه بچه دومم اگر تصمیم داریم که داشته باشیم برنامه ریزیش یه خورده برامون سخت میشه، چون طبق من اگر اشتباه نکنم طبق گفته شما مثلا به نباید فاصله بین دو تا بچه هم مثلا نباید بیشتر از 3 سال باشه و اینکه آیا مثلا کل خانواده با هم باشیم یا مثلا خانمم با بچه اینجا باشه، خب رفت آمد طبیعتا سخته. یه خود راجع به این قضیه ما مشکل داشتیم.
ببینید عزیز، من بر اساس آنچه که شما میفرمایید 3 سال تشوردید اینجا و فرزند 1.5 ساله دارید و شما میخواید برگردید، یعنی مجبورید برید ایران 1.5 سال اونجا باشید. من اصلا فکر نمی کنم پرسش بتونی این مطرح باشه که خانم و بچه اینجا باشن شما برید اونجا. خب با هم میرید برمیگردید. بچه اگر کلاس 3-4 بود، مدرسه بود، یه مقدار ماجرا ما داشتیم، ولی بچه 1.5 سال از اینجا میاد با پدر و مادرش 1.5 سال، حالا خواستید میمونید، خواستید برمیگردید، ولی اینکه شما جدا بشید برید تو بیاید، بچه رو هم کلافه میکنید، همسرتون هم اینجا تنها، شما اونجا هم تنها هستید. من هیچ دلیلی در این چارچوبی که مسئله رو مطرح کردید اصلا پرسش به نظر من مطرح نیست. شما باید برید یا بهتره برید، درید با هم میرید. اگر ایشون مخالفتی با کار و برنامه شما ندارن یا راه بهتری برای گذران زندگیتون همینجا ندارند و مخالفت به صورت اون کار اگر نیست، من فکر نمی‌کنم مثلا پرسشی مطرح باشه. یعنی بهتره خانواده با هم باشید و بعدم حالا 1.5 سال طول کشید، چون 2 سال خواستید بعدش برگردید بمونید، هر کاری بخواید بکنید میتونید بکنید.
درسته دکتر، چون ما برنامه برگشت رو داریم. خب الان خب به خاطر من تاکید داشتم که مثلا اگر امکان داشته باشه خانواده مثلا خانم اینجا بمونه، به خاطر اینکه فاصله دو تا، خب چون ما میخوایم بچه دوممونم اینجا به دنیا بیاد و امکان داره ایران مثلا کار حالا 1.5 سال طول بکشه، اگر فاصله بین دو تا بچه حالا 36 ماه بیشتر بشه یا مثلا چند ماه اینور مثلا اضافه تر بشه، از اون لحاظ بیشتر ما خوده
نه من اونقدر نگران فاصله بچه ها نیستم. ببینید من مطلبی که خدمتون عرض کردم این است که فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه باشه، همونطوری گفتید از 3 سال نگذره، ولی این چیزی نیست که 3 ماه 6 ماه اونورتر موضوعی باشه که تعیین کننده بودن خانواده با هم جدایی و چیزهای از این قبیل بشه. از اون گذشته اگر امکانات رو دارید، اگر شما مشغول کار میشید، اگر همسرتون در اونجا خانواده یا دوستان داره که کنارش هستن، چرا بچه دوم رو همینقدر که برگشتید نیارید؟ ماجرای تولدش در اینجا رو تازه اگر لازم باشه میتونید یه جوری انجام بدید، یعنی اون رو میشه انجامش داد اگه براتون مهمه، ولی تا فرزند شما به سن 20 سالگی برسه که محل تولدش مهم باشه، دنیا اینقدر عوض میشه ظرف 20 سال آینده که به نظر من اصلا این حرفا جایی برای نگرانی یا تعیین کننده عامل زندگی نمیتونه باشه. یعنی من فرضم این است که اگر دوتایی از زندگی راضی هستید، اگر فرزند دوم رو میخواید، چرا برنگردید ایران و ایران داشته باشی؟ اصلا حالا یه پسرتون یا فرزندتون اینجا متولد شده، کیش اونجا چی میشه؟
من خودتون بهتر میدونید. خب به هر صورت ما چون قصد داریم که دوباره برگردیم آمریکا زندگی بکنیم، چون ما الان خودمون
خب تنها عیب این که نه صبرین تنها عیبی که فرزندتون در ایران متولد بشه، اشکالش اینجا فقط نمیتونه رئیس جمهور بشه، چون رئیس جمهور باید متولد امریکا باشه. ولی اگر شما فکر ریاست جمهوری ندارید دیگه بقیه چه فرقی میکنه؟
لازم که خود عوض میخواه لحاظ پاسپورت
عزیز آخون که مسئله نیست، بله تو پاسپورت شما میاد یک، و بعدم اگر یه بچه تون اینجاست شما خودتون هم اینجا کارتتون درست بشه پاسپورت امریکایی داشته باشید. من قانونیشو نمیدم، ولی همچین مسئله نیست که فرزند شما جز شما و با شما نباشه، اپلای کردن برایش هم مسئله. بله تازه میتونید همسرتون دو ماه سه ماه قبل از تولد بچه بیان اینجا، فرزند رو اینجا به دنیا بیارن برگ.
درسته.
ولی اینکه شما از هم جدا بشید مسئله من عزیز، زن و شوهر قرار نیست. بعدم شما فکر کنید فرزند تو اولا پسر یا دختره؟
پسره.
خیلی خوب، شما فکر کنید یه پسری از یه سال و نیمگی تا مثلا سه سالگی پدرشو کم ببینه یا نبینه، بر سر اون چه میاد؟ شما به من بفرمایید آسیب این که بچه 6 ماه از 3 سالی بگذره چنده؟ من به شما بگم 1. به من بفرمایید یه بچه‌ای که یه سال نیم از پدرش دور باشه آسیبش چنده؟ میگم 50. برای اصلا جایی برای نگرانی نخواهد بود. بنابراین شما هم میتونید فرزند اونجا داشته باشید. بی خودی هم عرض کردم ما ایرانی ها یه تصوری هم از تداوم همه چیز داریم و هم از یه طرف بی‌اعتقادی به همه چیز. این یک گرفتاری فرهنگی ماست. اوضاع دنیا برای 20 سال آینده که من و شما نگران این باشیم که پسر و دخترم وقتی شد 18 سالشون چیکار میخوان بکنن، به اینکه محل تولدش ایران است یا امریکا، پاسپورت امریکا ایران داره، مرتبط نخواهد بود. نه، دنیا خیلی دگرگونیاش عمیق‌تر و سنگین‌تر از این حرفاست و موضوع و مطالب مهمتری به نظر من تو زندگیتون اینه که فرض رو بر این بگیرید که شما میخواید برید ایران، اگر باید برید همه با هم میرید، بعد اونجا درباره فرزند تصمیم میگیرید. به علاوه شما اگر من بفرمایید یه کاری در ایران دارید یک سال و نیم، من نمیدونم چه کاریه جز کاری که یه جنبه عجیب و غیر عادی داشته باشه، هم میتونه یه ساله تموم بشه، هم 4 ساله، هم 5 ساله. بنابراین اینا به هم مرتبط نیست. تازه اگر به دلایلی اصرار داشته باشید که فرزند در اینجا متولد بشه، میتونید این کار رو بکنید بدون اینکه لازم باشه از هم این همه دور بشید برای اینکه تازه فرزندتون در اینجا فقط متولد بشه. و هزینه بسیار سنگینی است عزیز، برای امتیازی خیلی خیلی کم حتی الان چه سه باید.
پس مسئله اصلی فقط اینه که خانواده در کنار هم باشن و طبق گفته شما حالا فاصله بین دو تا بچه اگر چند ماه، حالا بین 36 ماه، حالا اگر چند ماه این ور اون ور هم شد زیاد مشکل خاصی به وجود نمیاد.
نه حتما نخواهد بود. البته موضوعی هست، برای که به هر حال اون یه حرفی سر جای خودش، ولی اهمیتش کمی در مقام مقایسه با این. من عزیز بارها عرض کردم و در بسیاری از موارد خیلی برای من این موضوع مهمه. تعریف من از خانواده برخی از اوقات واقعا برمیگرده به اینکه زیر یه سقف هستن یا نیستن، توی یه اتاق و یه رخت خواب هستن یا نیستن. یعنی اینه که اصلا تعیین میکنه ما زن و شوهر هستیم یا نیستیم. به همین جهت است که این موضوع اصلا نمیشه دست کم گرفت، برای اینکه میدونید مثل این است که شما مهمون دعوت کنید بعد تو خونه نباشید، یا مهمون دعوت کنید هیچی بهشون ندید، یا باشون هیچ حرفی نزنید. آدم میمره زندگی زناشویی داشته باشه، بعد بره تو دو تا اتاق مختلف، دو تا شهر متفاوت، دو تا کشور مختلف زندگی کنه. من نمیفهمم یعنی چی، مخصوصا وقتی که ما بتونیم این کار رو داشته باشیم با هزینه های بسیار کم. برای که به نظر من اون چی که شما میفرمایید یا باید بپذیرید فرزندتون در ایران متولد بشه که از پدر مادر ایرانی هیچ عیب و ایرادی نداره، دوم یا بپذیرید مسئله آمدن رفتن ایشون رو که میشه از این طریق مسئله رو حل کرد و دلیل نداره خودتون نگران کنید. از همه اینا گذشته گفتم شایدم به هر حال تولد فرزندتون اونقدرها به میل شما نباشه، شاید اگه حتی اگر یه سال دیگه یا یه ماه 6 ماه دیگه کوششی بکنید نشه، عملا بیفته به اون زمانی که شما در این حالم کارتون تموم شده میاد امریکا، حالا فرزندتون فرض کنید فاصله شون با هم میشه 3 سال و 2 ماه یا 3 سال و 6 ماه، چه فرقی میکنه؟ اونقدر موضوع مهمی نیست که به خاطر اون شما برنامه بودن و ماندنتون با هم رو که خیلی خیلی جنبه‌های مختلف و متفاوتی رو به هم گره میزنه و اهمیت اساسی داره اونا رو زیر پا بگذارید.
درسته، خیلی تشکر های دکتر. مسئله ای که داشتم، من فقط اگه اجازه بدین یه سوال
کوچیک
راجع به همین پسر یه سال و نیمه مون داشتم و اون اینه که های دکتر، ما خب چون شما خیلی تاکید دارین بر برخی اصول برای بچه ها رعایت کردن، از جمله این که تو تخت پدر مادر نباشن، اتاقشون تو اگه امکان داره جدا باشه، ما این کارا رو کردیم. فقط مسئله ای که برای این بچه داریم اینه که ما یه وقتی به خصوص مادرش میخواد که این بچه برای خواب رفتن بچه مشکل داره، مثلا عادت داره که حتما یه کسی تو اتاقش باشه و خواب بره، ما این کارو براش انجام، مادرش براش انجام میده.
هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، یعنی من اصلا اشکال نمیدونم. به همینجاست که ببینید در امریکا و اروپا یه راهی پیدا کردن که خوبه، بچه حتی کوچیکم که از حتی یه سالش هم هست میگیرن میشنن براش کتاب میخونن یا داستان میبافن به عنوان کم با صدای مادر یا پدر بخوابه، هم با امنیت و آرامش بخوابه، هم خاطرش آسوده بشه، همه چیز خوب از سر جاش هست، فردا صبح هم که بلند میشه همه هستن، اینه که هیچ اشکالی نداره. مثلا
خب ای مسئله ای که داره دکتر، این نصف شبا حدود مثلا ما هر روز شب سعی میکنیم سر ساعت 9-9:30 دیگه شب مرتب بخوابه، فقط مسئله ای که داره نصف شبا یه وقت حدود ساعت 3-3:30 بیدار میشه و شروع میکنه به گریه کردن، به محضی که مثلا تا ما بعد حتما مادرش بره بالا سرش، مادرش رو که ببینه دوباره میگیره میخوابه.
عالی، بلش کنید، هیچ چیش نکنید عزیز، حتما سراغش مادر برن، حتی اولین صدایی که پیدا شد را بیفتن، هیچی هم بهش نگن، چراغی هم روشن نکنن، فقط بهش نشون بدن که هستن و بچه
برای زیر کار مادر رو ببینه شروع میکنه دوباره خودش میخوابه، ولی امکان داره وقتی چند دفعه این کار رو تکرار بکنه.
خب اون یه ذره گرفتاریست، شاید به دکترتون بدید حتی به صورت طبیعی آرام بخش بهش بدن بخوابه، چون بچه داره خواب دیدن رو تجربه میکنه، اونه که میپرونتش، یا برخی از اوقات گرسنگیشه، بعضی از اوقات یه حالات داخلیشه، چیز مهمی نیست، اگه بتونید کمش کنید و حذفش کنید بهتره، ولی اگر در تعدادش زیاد میشه بهترین کار یه ذره یا آرام بخشه، ولی راه دیگری نداریم، نمیشه پلو خودتون بخوابونید، نه مادر میتونه بره اونجا، نه هیچ راه دیگه، یه عیبیست که باید با یه مقدار هزینه‌ای که میپردازید براش درست بشه. بعدم اونجا اگر ایشون چراغ روشن نکنن، حرفم نزنن، فقط حضور خودشون رو اعلان کنن، بچه به تدریج ممکنه عادت کنه بگیره بخوابه، ولی بچه‌ها به هر حال در مورد خواب مسئله و مشکل بیشترشون دارن و این یه گرفتاری بزرگ انسان. به هر حال مواظب خودتون هم سرتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سلامت باشید،
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
استیج 1 پروداکشن پراودلی پرزنتس. با شکوه ترین شب سال را استیج 1 پروداکشن ارائه می دهند. یونیورسال هیلتون لس آنجلس، شب نشینی سال نو 31 دسامبر با هنگ صدا مارتی
کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی
New Year's Eve with Martik, December 31st, 2012 at the Universal Hilton. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stage1production.com دیدن کنید.
با خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنت در مورد برنامه‌های متنوع وامی چه در بخش مسکونی چه تجاری صحبت می‌کنیم. خانم تهرانی، در رابطه با استیتد اینکام یا وام‌هایی که به ارائه اوراق مالیاتی احتیاجی نیست، چه برنامه خاصی برای تهیه وام مسکونی پیشنهاد می‌کنید؟
برای وام‌های مسکونی استیتد اینکام بدون ارائه ورقه‌های مالیاتی 30% داون پیمنت تا 500,000 دلار وام، همچنین 35% داون پیمنت تا 1,000,000 دلار وام و 40% تا 2,000,000 دلار وام رو میتونیم ارائه بدیم. این گروه باید فایکو 660 به بالا داشته باشن، سلف ایمپلوید باشن، برای خودشون کار کنن. همچنین برای دوستانی که سالاری میگیرن، یعنی روی پیرول هستن، پروگرامی هستش که مجبور نیستن ورقه‌های مالیاتی رو ارائه بدن، بهش میگن VOE only verification of employment only. در این برنامه 30% داون پیمنت رو تا 500,000 دلار یا 35% داون پیمنت رو تا 750,000 دلار یا 40% دان رو تا 1,000,000 دلار وام میتونیم براشون بدون ورقای مالیاتی بگیریم.
خب اینا در بخش مسکونی. مطمئنم که در بخش تجاری هم شرایط ویژه و جو خریداران املاک تجاری در نظر گرفتید، درسته؟
درست میگین شهرزاد جان. این برنامه برای آپارتمان یونیتس هستش. ترم این برنامه 35 ساله است، همچنین ریتش 3.14 و فقط با 15% داون میتونین ملک مورد نظر رو بخرین یا ریفایننس بکنین. از 500,000 دلار تا 10,000,000 دلار هم این وام داده میشه. یکی از نکته های جالب این برنامه این هستش که نان ریکورسه، یعنی شخص گارانتی نمی کنه این لون رو، فقط ملک این لون رو کاور میکنه. اما اگر هیچ کدوم از این پروگراما به دردتون نخورد و نتونستین کوالیفای بشین، ما پرایوت مانی یا هارد مانی رو ارائه میدیم که بهره‌اش بالاتره، اما نه فایکو میخوان، نه کردیت میخوان، نه اپریزال میخوان، که میتونین ملک مورد نظرتون رو بخرید.
برای اطلاعات بیشتر با خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنت با تلفن 310 820 0101 تماس بگیرید. خانم ناهید تهرانی عضو 08 هم هستم. 310-820-0101 تماس بگیرید. خانم ناهید تهرانی عضو 08 هم هستند.
ناهید تهرانی NMLS number 358438 DRA number
01023125 KIRN از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من دو تا سوال دارم خدمتتون، مگه وقت خواهش ممنون میشم. یکیشون در مورد برادرم. ما یه خانواده پا جمعیت 7 نفره، برادرم بچه آخر 26 سالشه. متاسفانه موقع 18 سالش بود شروع کرد به مصرف ترامادول و حدود 2 سال قبل رفت پیش دکتر رو تصمیم گرفت که ترک کنه، متادون مصرف میکنه از حدود نمیدونم 2-3 سال قبل، ولی روز به روز وضعشون بدتر میشه.
وضع چیش بدتر میشه؟
همش میخوابه، یعنی میکنم از 24 ساعت ایشون 17 نمیدونم 15 ساعت 17 ساعتشو خوابه، بعد شبا بیداره 5-6 ساعت بیدار، روزا بیشتر خواب، هیچ کاری نمیکنه. فوق دیپلمش رو گرفت ولی خب 4-5 سال طول کشید تا بتونه یه درس 2 ساله رو تموم کنه. پارسال هم با دوست دخترش، با این که همه مخالف بودیم، ازدواج کرد. الان خانمش خیلی ناراحته، یعنی از این وضعیت خیلی همه ناراحتیم، هرچی تشویقش میکنیم ورزش کنه، کاری کنه، ترک کنه این متدون.
نه آخه متدون خب باید با توجه به توصیه دکترش باشه، ولی برادرشون دکتر میخواد، توصیه و تشویق و حرف خانومش که فرقی نمیکنه. اگر اینجوری بود که ما موضوع دنیا رو درست کرده بودیم عزیز.
آقای دکتر میبرن مرتب میرن پیش روانشناس، افسردگی دارن.
خب اونا رو باید مراجعه کرد عزیز، صبر کنین. نه ببینید، شما باید اولا معلوم بشه که برادر شما چه گرفتاری و بیماری داره، و بعد از اون رعایت یه اصولی و خوردن دارو امکان بهبودی رو به وجود میاره، ولی تضمینی در کار نیست. ما در دنیای زندگی میکنیم عزیز که دستمون که باز نیست. من برای اینکه فقط توجه دوستان رو جلب کنم عرض کردم پارسال 83 میلیون نفر آدم که ای بسا بیش از نیمشون تو بیمارستان بودن، دکتر هم بالا سرشون بود، مردند. یعنی ما در دنیایی هستیم که یه کارایی میکنیم، یه کوششی میکنیم به این امید که جواب بگیریم، ولی معناش تضمینی نیست. بنابراین من نمیدونم برادر شما بیماری ها و گرفتاری هاش چیه، ولی اگر بیماری یا بیماری هاش تشخیص داده شده، دارو درمانی میگیره، روان درمانی میگیره، قرار نیست اینجوری باشه. بعدم همسرش ناراحته بی خود، علاوه ایشون باید با خیلی واقعیات آشنا میشد. و چیزی شد تلفن شما همیشه جالبه که خودتونم میاد قطع میشه، نمیدونم چرا، بعدم که منو میگیرید خودتونم فرمودید. به هر حال برادر شما قرار است که بیش از هر چیزی و مهمتر از همه تشخیص داده بشه گرفتاری بیماریش چیه، و امید این باشه که با دارو درمانی و روان درمانی بهبود پیدا کنه، و الا شما نصیحتش کنید. تو عرض کنم که خانمش ناراحت باشه و اینها، هیچ موضوع و مسئله در هیچ جای دنیا حل نشده و حل نمیشه. اونا عواملی هستن که تا روی فرد اثری که باید بگذارن نگذارن کاری براش نمیشه. که اجازه بدید که من با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
سلام از شد. من حدود یک سال پیش از خانمم که آمریکایی باشه جدا شدم، و یک پسری داریم که 11 سالش بود اون موقع، الان نزدیک 12 سالشه. من آمدم به کالیفرنیا تو واسه که اینجا خانوادم اینجا بودن. بعد این رفتار این پسرم عوض شده. و چون
یعنی چی بچه چجوری رفتارش عوض شده؟
یعنی این که مثلا توی مدرسه آتیستیک که میرفته بچه ها رو کتک میزده، عرضم بزرگیم معلم رو اذیت میکرده، و اصلا از مدرسه در واقع بیرونش کردم.
نصب کنید فرزند شما آتیزم داشته؟
بله بله.
یعنی در خودماندگی غیر از آتیزم دیگه چی داره؟ برای که معمولا ممکنه چیزای دیگه هم باشه. هیچی دیگه نداره؟ یعنی در حدی که میدونید؟
بله، من فکر نمی کنم چیز دیگه ای داشته.
خب بچه آتیستیک در یه دورانی ممکنه حالت شدید پرخاشگری پیدا کنه.
بله، چون به احتمالا شاید به سن بلوغ داره میرسه. سوال اصلی من اینه که من که الان از ایشون جدا شدم، یعنی دور افتادم، چون ایشون در یه ایالتی دیگه هست.
بچه با کیه؟
بچه با مادرشون.
خب
بعد من در یه ایالتی دیگه هستن اینا، و من آمدم اینجا که به اصطلاح زندگی دیگه رو شروع کنیم. و حالا سوال اصلی من اینه که این جدا بودن من از بچه امکان داره که این تغییر تحولات به خاطر این مشکل از من جدا شده؟
نه ببینید عزیز، شما یه بچه‌ای داشتید با یه بیماری نسبتاً ناشناخته به عنوان علتش، و ناتوانی هنوز دنیای علم برای معالجش. یه مقدار موضوعها و مسائل دربارش هست، یه کارایی میشه کرد. خوشبختانه بسیاری از روش و متدهایی که همکنون وجود داره بسیار میشه به این بچه‌ها کمک کرد که در عمل توانایی ایجاد محدود ارتباط، اداره کردن خودشون، حتی توانایی برای انجام کارها و حتی گذران زندگیشون رو پیدا کنه. پس بنابراین ما اصلا نمیدونم شدت و ضعف مشکل شما رو هم طور بود که عرض کردم با چیزهای دیگه مرتبط، ولی فرض رو بر این میگیرم که آتیزمه و همین، بنابراین کمک. خب در یه چنین شرایطی اولا مهم این است که پدر و مادر کنار هم باشن، برای اینکه کمک میکنه برای حل مسئله و مشکل، برای که کار مشکلیه. وجود پدر و مادر، سبب میشه که بچه به هر حال در شرایط هر جا باشه اگر اونا رفتار درست باشن ازش بهره بگیره. از همه اینا گذشته امکانات شماست، چه امکانات مالی شما برای که این کارا رو بخش دولتی تا حدودی انجام میدن، ولی اون اندازه‌ای که واقعا ضرورت داره، من دوستانی رو میشناسم که واقعا نه ده ها هزار صد ها هزار دلار خرج کردن به فرزند آتیستیک خودشون رو به خیلی جاها رسوندن، ولی خب اونا هزینه داره، به امکانات مالی مرتبطه. و بعدم نمیخوام، من نمیدونم شرایط و وضعیت شما، ولی اینکه آدم صاحب فرزندی باشه و ازدواج کرده باشه، بچه دار بشه، بعد مثلا در سن 11 سالگی بچه از همسر جدا بشه، بعد به بهانه فامیل من یه جای دیگه هستن بچه رو ول کنه ببره. یعنی شما کاری که کردید کار درستی نبوده، یعنی در حقیقت اونم بچه‌ای که با مسئله و مشکل رو بوده. حالا اینکه بودن شما در اونجا با توجه به نوع رابطتون و امکاناتتون به این بچه چقدر کمک میکرد یا نمیکرد رو من نمیدونم، برای که شاید اگر اشکال و اختلاف با هم میداشتید، اگر به هر حال بچه چنین برداشت و دریافتی میکرد از شما و روابطش، شاید اوضاع میتونست به یک جهاتی بدتر بشه، ولی تردیدی نیست که به هر حال ما قرار وظیفمون یا مسئولیت یا تعهدمون انجام بدیم. من از اینکه شما بعد از جدایی آمدید راحت نیستم، همینه که میدونید دادگاه‌ها در امریکا اگر پدر مادری فرض کنید در ایالت کالیفرنیا باشن، بعد به یکی از اونها بدون موافقت دیگری یا به دلیل تصمیمی که دادگاه به دلایل موجه میگیره اجازه نمیده بچه رو بدن برن ایالت دیگه. حالا ما بچه رو نمیتونیم بریم ایالت دیگه، ولی کسی چون مانع ما نمیتونه بشه که بریم ایالت دیگه. خب بسیاری از ما صاحب فرزند میشیم بعد ول میکنیم میریم. خب یه مقدار گفتگوی پدری و مادری رو زیر سوال میبره، این چجور پدر و مادری است که فرزندش رو رها میکنه میره. حالا شما در اینجا فرزندی هم داشتید با مسائل و مشکلات، اینی که من نمیخوام بگم کار شما حتما اشتباه بوده، اما دو تا نکته رو دارم. یکی این که معمولا به هر حال جدا شدن پدر مادر و بچه آسیب میزنه، نبودنشون آسیب رو میتونه تشدید کنه و بیشتر کنه، مگر اون زمانی که پدر و مادر مسائل و مشکلاتی رو برای همدیگه یا به هر حال به خاطر بچه یا در حضور بچه به وجود میارن، که خب در بلند مدت تاثیر بد و منفیش بیشتره. ولی اینکه شما الان فرض کنید بخواید برگردید مسئله راحت کنید، اون رو مطمئن نیستم. حالا همسر شما یا همسر سابق شما از شما چه انتظار و توقعی داری؟
اون دلش نمیخواد که ما با هم دیگه زندگی کنیم دیگه.
نه من راجع به زندگی نگفتم، شما از هم جدا شدید.
بله.
ولی چگونه؟ آیا دلش خواد شما اون دور و بر باشید یا نه؟
بله دلش میخواد که من هم
چرا؟ یعنی اگر یکی بهش بگه چرا میخوای همسر سابقت اینجا باشه، پاسخش چی هست؟
احتمالاً واسه اینکه میتونم کمک کنم.
خب همین دیگه. چون ببینید بچه آتیستیک از یه جهاتی ساده است، به دلایلی از جهات بسیاری خیلی خیلی مشکل و بنابراین هر کسی رو خسته میکنه. ولی اینکه شما مثلا اگر جدا باشید و امکانات مالی خوبی رو بتونید فراهم کنید و کمک بکنید، ای بسا یه پرستار بهتر از شما بتونه کمک کنه یا یه مرکزی که به هر حال هزینه هایی رو به وجود میاره ولی میتونه به فرزندتون کمک کنه. چون موضوع این هست که چون فرزند شما در شرایط عادی نیست، اگر بیماری سنگین و شدید باشه، ماجرای پدری و مادری یه مقدار نقش کمتری داره و به جاش درست ماجرای مراکز دولتی و حرفه‌ای است که میتونن جبران کننده باشن. یعنی درست مثل من و شمایی که پدر مادرم نمیتونن ما رو مهندس و دکتر کنن، این کار باید دانشگاه بکنه. بچه شما هم به نظر من بهترش این هست که واقعا از دیگران کمک بگیرید، با توجه به اینکه یه فاصله ای هم بین شما و او افتاده. حالا به من بگید وقتی او رو میبینید خودتون رو در کجا میبینید؟ چقدر توانا میبینید برای کمک کردن به او؟ چقدر فکر کنید او به شما احتیاج داره؟
خیلی خیلی به همدیگه علاقه داریم و خیلی با همدیگه به گردش پارک کنار دریا توی استخر شنا کنیم، خیلی با همدیگه دوچرخ سواری خیلی من دوست داره در واقع.
خب وقتی با شماست مسائل و مشکلات خاصی برای خودش و شما به وجود نمیاد؟
مشکلات داره، نه اینجوری که من الان دارم میشناسم. من در از 10 ماهی که اومدم اینجا دو بار برگشتم، رفتم اونجا، هر بارم مثلا فرض بفرمایید 2 هفته 10 روز بودم و سوال بعدی اینه که اگر به اصطلاح خانم سابق من قبول کنن که بیان به کالیفرنیا و این از نظر بچه اشکالی برای بچه
نه عرفان بهتره، برای اینکه با هم هستید و خانواده شما هم هستن این مقدار کمک میکنه. ببینید بچه های آتیستیک مشکل اصلی و اساسیشون مسئله ارتباط و کامیونیکیشنه و اون شبکه دوستی رو که بچه ها بین 6 تا 12 حتما باید به وجود بیارند برای خوب زندگی کردن رو نداره. بنابراین نه جا به جاییش اگر همسر سابقتون رضایت بدن من فکر کنم خیلی خیلی بهتره. زمنان ایالت کالیفرنیا نمیدونم شما کجا بودید ولی اینجا به هر حال یه ظرفیت بیشتری برای انجام خیلی کارا داره.
ما فلوریدا بودیم.
خب اونجا هم خوبه، اونجا هم خوب است ولی به هر حال اینجا بهتر. ولی شما از نظر شغل و کار همسرتون چگونه میتونه خودش رو به اینجا بیاره و از نظر مالی مشکلی براش پیدا نشه؟
میتونیم در صورت
من فکر میکنم که چون شما اینجایید و چون شما خانوادتون اینجاست حالا اومدید اگه بتونید ایشون راضی کنید بیاد خیلی بهتره. یعنی اون اگر ایشون بلکه به هر حال امریکا کشور ایشونه ولی برای شما ماجرای خانوادتون و ارتباطاتون یه معنای دیگری داره.
همین این که موضوعی خور بغرنج کرده و برای پس اصلا از نظر این که تغییر اونجا خونه خودمونه
نه اونا که مهم نیست برای بچه اونا معنی نره. اینجا هم به هر حال با توجه به منطقه‌ای که زندگی میکنید احتمالا میتونید شرایط برای او فراهم کنید. ولی ببینید بچه های آتیزم یه دنیای مخصوص خودشون دارن و خیلی چیزایی که برای بچه های عادی مهمه برای اونو اصلا مهم نیست یا درست برعکس چیزایی که بچه های عادی و معمولی بهش کاری ندارن اونا بهش خیلی اهمیت میدن. ولی مهمترین مسئله امکانات کمک حرفه‌ای است به اونا. اینی که شما اون رو گربته فلوریدا به همین اندازه پیشرفته هستن چون واقعا نیویورک و فلوریدا و کالیفرنیا به یه جهاتی یه برجستگی هایی دارن ولی همچنان کالیفرنیا شاید بشه گفت حرف اول رو میزنه. ضمناً برای شرایط محیطی آب و هوا و اینا هم کمک کنه. ضمناً جامعه ایرانی هم برای شما میتونه یه مقدار کمکی باشه که آمادگی و آرامش بیشتری برای ارتباط با فرزندتون داشته باشید. ولی به هر حال یک نفر به تنهایی کار رو سخت و مشکل میکنه. با توجه به توصیفی هم که از رابطتون کردید من فکر کنم بهترین اقدام این است که ایشون به اینجا بیان. و دوم این که شما اگر واقعا مسئله خاصی ندارید شما اونجا برید حداقل برای تا 14 سالگیش کنارش باشید که اون دوران رو بگذرونه چون بعد از اون یه مقدار ارتباط اون خیلی ارتباط ویژه میشه اون وقت بعد از اون یه ذره فاصله گرفتن و شاید قابل توجیه.
چون راستشو بخوای من خودم یه خود وجدانم
باید باشه برای که به هر حال ما تولید مثل نمی کنیم بعدن بچه هامون بذاریم بریم. ما مسئولیت داریم. اولا اشتباه کردیم تو ازدواج، بعد اشتباه کردیم تو اردن بچه، بعد اشتباه کردیم در نتونستن زندگی رو نگه داشتن. حالا دیگه ما این همه اشتباه کردیم به هر حال یه مسئولیت بیشتری پیدا میکنیم تا اینکه گرفتاری رو به دوش بچه ها بیاندازیم بعد یه دفعه حواس کنیم که میخوایم زندگی خوب بکنیم در حالی که زندگی واقعی رو خراب.
منم جز اون دسته هستم که بعد زار و ندار اونو به
اصطلاح
خرج بچه
دیگه. به هر حال از این به بعدم اگر چون خوشبختانه بخش دولتی کمک میکنه اینجا اگر اینجا تشریف بیارید و لس آنجلس هستید بفرمایید چون دوستان خوبی هستن که تو این زمینه تیم مدار تخصص دارن ایرانی و کار میکنن میتونم بهتون معرفی کنم که اطلاعات بیشتری بگیرید.
بله
لس آنجلس هستن. بله لطفا تلفن کنید من اسم دوستان رو بدم خدمتتون.
بله خیلی خیلی ممنون از
تماشا میکنم. لطف کردید. خواهش شنگار اجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040 پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده کننده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
شنونده عزیز، هرگز برای خوب خوردن دیر نیست.
ما از لیوانیا گلت مارکت در پیکو بولوار صحبت میکنیم،
مارکتی که با ارائه مواد غذایی سالم در خدمت حفظ سلامت شماست.
بوی میوه و سبزیجات تازه تازه آن شام نواز است.
خاروبار، گوشت و مرغ گلت کاشر و ماهی آن دستچین شده و از مرغوبیت خاص برخوردار است.
کیفیت، فراوانی، پاکیزگی و قیمت مناسب را در لیوانیا مارکت مشاهده میکنید.
خوشمزه ترین و دلچسب ترین انواع کباب های گوشت و مرغ در روزهای یک شنبه به سفره شما رنگ و بوی خاصی میدهد.
باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد که مواد غذایی لیوانیا مارکت برتر است.
هر هفته ده ها مواد غذایی به حراج گذارده می شود که فقط به چند نمونه آن توجه فرمایید.
گوشت کبابی و خورشتی لندن برویل پوندی 4.99، برنج رویال 10 پوندی 8.29، 310-271-43-43. هپی هنوکا.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس یک شنبه 23 دسامبر، پلنت هالیوود با آقای صدا ابی، تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی آرش و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران کامران و هومن با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که موضوع حقوق بشر با توجه به شرایط ایران داره، ولی بیشتر و بیشتر به هر سمت و سویی که بره پیدا میکنه و حوادثی که مخصوصا در خاورمیانه و کشورهای عربی اتفاق افتاده، موضوع حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوع فوق‌العاده مهمی است و معمولا ازش آگاهی کمه. غالب اوقات ما فقط با نبودن و نقض حقوق بشر آشنا میشیم بدون اینکه محتوای خودش رو بهش توجهی داشته باشیم. به هر حال به خاطر این موضوع من کنفرانسی دارم در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در شهر گلندل. البته فرصتی برای نهار و تنفس به اندازه کافی هست، ولی گفتگویی هم در این باره صورت خواهد گرفت. ورودی این کنفرانس هم فقط $20، به این امید که احتمالاً عده بیشتری اگر مایل بودند شرکت کنند. بنابراین یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر. همچنین با آقای دوستانی که در فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت: 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق و ازدواج، 3 20 ژانویه 2-5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6-9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون سکاتسدیل خواهد بود. و بالاخره سفری ما 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای کابو سن لوکس و پورتا وایارتا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کشتی سولد اوت، ما هم کابینی نداریم، ولی چون کنسل کردن معمول هست، اگر دوستانی همچنان مایلند و آماده میتونن نام خودشون رو بگذارن و اگر جایی باز بود، چون ادهی تلفن فرموده بودن، با کمال میل بنابراین با 1-800-819-91 کامرشال تراول اگر مایل هستید تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم اول یه سری اطلاعات از خودم میرم بعد مشکلم مطرح میکنم. خیلی ممنون هستم که با من صحبت میکنم.
خواهش کن. من فقط اگر ممکنه، چون یه ذره شفافیت صدا اصطلاحی که به کار میبریم خوب نیست، اگر میشه براش کاری کرد کاری بکنید ممنون میشم که صدا راحت‌تر پخش بشه. بفرمایید.
اوکی الان بهتره؟
بهتر شد، ممنون.
من 29 سالم هست، بچه سوم هستم توی خانواده ای که سه تا بچه هستیم، با خواهر، برادر، مامان و بابام، به ترتیب 15 تا 30 و 40 سال اختلاف سنی دارم، یعنی بچه آخرم. وضعیت خانواده اینطوری بوده که مذهبی و سنتی بودن، در روابط پدر مادر هم بد و پرتنش تعریف میشه. دوران تحصیلم شخصیتی که داشتم بیشتر رقابتی، کمالگرا و ستیزه‌جو بوده و همیشه دوست داشتم اول باشم و آخر هم تو دانشگاه خوبی توی ایران، در واقع بهترین دانشگاه شدنستم درست بخونم. الان هم سال آخر ویده دارم پیش میگم. مشکلی که داشتم اینه که حقیقت اینه که تشخیص استراب افسردگی و مشکل خواب برام انجام شده و مشکل خوابم هم اینه که خیلی خوابای مثلا مشمعز کننده، عملا بعضی وقتا فرسایشی، کارهای فعالیت فرسایشی و خسته کننده دارم خوابش میبینم و خیلی هم خوابم زنده و قابل حس هست. الان 8 سال هست که روی مدیکیشن هستم، عملا پروگرس کمی داشتم ولی خب بهتره، یعنی دارم میرم جلو، در واقع بهبود دارم پیدا میکنم. اما مشکلی که دارم توی ریلیشنشیپ هم،
ببخشید نصب من دو سه سوال کوچولو از شما بکنم. یک، چه مدتی است دارو مصرف کنید و برای چی؟ برای افسردگی، استراب یا برای خواب یا یه مخلوطی از اینها؟
سه تاست و برای هر سه تایی که گفتید، یکیش واسه استراب، یکیش واسه افسردگی، یکیش واسه خواب هست. در واقع لوبوکس رو واسه افسر کامپوسیو دیسوردر میخورم، یه دونه دیگه هست که واسه خواب هست به اسم ترازودو و یکی دیگه هم هستش که واسه افسردگی، در واقع تشخیص دو قطبی واسه هم دارن. از خودم موافق نیستم ولی خب منو
نه نصب کنین. آخه داستان یه دفعه از افسردگی استراب تبدیل به دو چیزه ذره تندتر شد، یکی منیک دیپرشن بایپولار و دو قطبی، یکی هم رفتید روی ابسسیف کامپالسیو، یعنی استرابی که زمینه رو برای وسواس فراهم میکنه. پس موضوع استرابه خیلی سنگین تره. یعنی این تشخیص رو اگر دادند و روی شما گذاشتند و داروهام تو اون مسیره، نظر مختلف و مخالفتون رو چرا با خود دکترتون در میون نگذاشتید و اگر گذاشتید ایشون چند روزه مطمئن بودن که نظرتون درست نیست؟
بله، من حرفی که میذارم اینه که من معمولا یه حالت خیلی حالت این که مثلا شما فرض کنید من توی اتاقم افتادم یه گوشه ای و مثلا همش خوابم و توی مثلا خیلی حالت تنبلگونه ای دارم، ولی وقتی کار داشته باشم یه دفعه ای نحظم در واقع مشغول به اون کار بشه، مثلا ممکنه که اصلا گشنگی و گذر زمانم متوجه نشم و تا صبح کار کنم و کارم به نحوه مثلا دقیق تحویل میدم، نه اینکه مثلا چیزی باشه. یا مثلا همیشه اینطوری بوده، مثلا پروژه‌ای که می‌بستم یا مثلا درسی که واسه مثلا امتحانا می‌خوندم، عملا همیشه به بتالت و خیلی خستگی و با فکرهای خیلی دارای مثلا بیشتر ویژگی های یأس فلسفی و تنفر مثلا از آدم و بیشتر محیط اطراف هم اینا میگذشته، ولی وقتی پای مثلا درس باشه یا یه فعالیت باشه که مجبور بشم انجام بدم دیگه کامل مثلا ذهنم وصل میشه به اون و اونا و آی دکتوری که باش صحبت میکردم معتقده که من ذهنم در واقع یه جور چسبندگی داره که میشه همون افسسیف کامپالسیف که وقتی به خواب هم میرم این اتفاق باستم ادامه اون قضیت. البته من مشکل استراب در خانوادم پدرم در واقع به شکل شدیدی داره و عموم عملا هاسپیتالایز یعنی در واقع بستنی میشه بعضی وقتا در واقع یه جوری معلولیت ذهنی داره یعنی اولا تشخیص اینکه نرمال باشه نیست ولی خب
آخه چه تشخیصی روش دادم؟
تشخیصی که دادن معلولیت ذهنی بوده.
آخه معلولیت ذهنی که من نمیدونم اگر قصد اگر ریتاردیشن که نبوده یعنی عقب ماندگی که نبوده
چرا؟ در واقع میشه گفت این بوده
ایشون مثلا اصلا درس نتونسته بخونه؟
نه 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 اصلا زندگی نرمال نمیتونه انجام بده یعنی قابلیت تحلیل و این چیزا رو اصلا نداره ذهنش نیاز به مراقبت و مثلا نگهداری داره ولی خب خیلی آدم نروس و عصبی هم هست همزمان
آیا توهمات و تصورات باطل اینا هم داره یعنی ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن هم داره هزیان و فکرهای باطل و چیزایی
آره آره. آره آره با خودش مثلا مرتب حرف بزنه اینو داره و اینکه نتونه ساکت یه جا بشینه رو داره مثلا مرتبا در حال مثلا فعالیت یه حالت این شکلی
داره. خب حالا بذارید ازتون نصب کنید شما یه جمله گفتید کمی اینو کوشش کنید برای من توضیح بده چون خیلی چیزا رو ممکنه باز کنه. شما من گفتید که من کار نمی کنم یا مثلا من میشه خواهش کنم یه تق و توقای اون دور برای اون رو لطفا انجام ندید چون پخش میشه صداش. ممنونم. سوالی که از شما دارم اینه که چرا ممنون میشم چرا شما میگید بعد از این که مثلا مجبور شدم بعد چنین و چنان میکنم این اجبار از کجا میاد که مثلا یه دفعه شمایی که درس نخوندید حالا یه دفعه این که باید درس بخونم از کجا پیدا میشه که دیروز یا پریروز نبود؟
بیشتر مشکل اینه که حالت همون که بهتون گفتم که یه حالتی از کمالگرایی و برتری حس اینو دارم و برای همین وقتی که نمیتونم مثلا قبول کنم که مثلا نظر استادی نسبت به من بخواد یکم بد باشه یا مثلا نمیتون تعاملم چیزی رو داشته باشم واسه همین سعی میکنم به نحوه احسن و هر چه سریعتر این کار رو انجام بدم وقتی که مسئلهش پیش بیاد. این یه چیزی که امکان نداره که رد بشه این موضوع.
حالا غیر از درس مدرسه در کجای دیگه وقتی باید کاری بکنید انجامش میدید؟
مثلا فرض کنید که مثلا من دماوند و مثلا تا روی قلهشم رفتم مثلا اگه یه لحظه مثلا خیلی جو اینو داشتم که باید این کوهنوردی رو انجام بدم رفتم مثلا یا اگر که فرض کنید که بخوام فرض کنید توی یه ریلیشنشیپی وارد بشم و سعی کنم طرفو بشناسم یا باش رابطه برقرار بکنم به منظور اینکه مثلا باش دوست بشم یا بیشتر بشناسمش به شدت توی اون قضیه خیلی کریتیو میشم و خیلی فعالیت‌های جذابی میتونم مثلا انجام بدم و خیلی این کارو میکنم خیلی سریع سعی میکنم به چیز برسم مثلا به یه حالتی برسم که سریع بتونم دوست بشم و بشناسم.
یعنی شما حرفتون به من این است که سخت چون یکی از ویژگی‌های بایپولار و در این حال ترکیبش وقتی که با نارسیسیسم خودشیفتگی است گول اورینتد بودنه یعنی شما وقتی که یه هدفی رو برای خودتون ست میکنید دیگه نمیشه شما رو از اون دور کرد. حالا این هدف ببخشید عزیز اونجا چه خبره؟ یعنی اینو من مثل که کسی دیگه یه هم هست اونجا خیلی کارهای دیگه میکنه میشه کارش کنم؟
نه من متاسفم به خاطر این
عزیز. چرا؟
نه این صدا رو من ایجاد نمیکنم برای کسی دیگه هست.
خب باید برن از اتاق بیرون قربونتون. من ازشون خواهش کنید برای اینکه ما برنامه داره پخش میشه دوستانی دارن برنامه رو میشنون توی ماشینا صدا هم مشکله دفعه کسی اون دور و بر تق و توق بکنه که اون کار.
خب من میتونم که قطع کنم و شما برام توضیح بدین من توضیحاتتون رو ریکورد
میکنم؟ نه آخه داستان بیش از ایناست عزیز من یه مقدار
اوکی خب پس یه لحظه اوکی خب امیدوارم که حل شده بشه
نه حل نشده متاسفانه بذارید من شما رو روی هولد میذارم برای که اون صدا غیر قابل قبوله. ببینید عزیز شما یه تنها مسئلتون مسئله وسواستون یا ابسسیو کامپالسیو دیسوردرتون که احتمالاً هست نیست، مسئله افسردگیتون هم احتمالاً بایپولاره، برای اینکه این یه مقدار با مفهوم شیدایی و سرخوشی همراهه و حالت خودشیفتگی است. بنابراین وقتی که یه دفعه تصور میکنید که همطور که خودتون گفتید اگر نمرتون خراب بشه یا اگر فرض بفرمایید که معلم نظرش راجع به شما عوض بشه، تمام اون سوزنی است که به اون وجودی که به مقدار زیادی شما خودتون رو باد کردید که اون گونه ببیننتون آسیب بخوره، به یک بار حاضر هستید هر هزینه ای رو به نوعی متحمل بشید و در نتیجه روی اون کار میفتید تمومش کنید. اما نسبت به کارهای عادی و معمولیتون، مادام که برای شما یه هدف مهمی نباشن، بی‌اعتنایی، یعنی شما فقط انتخاب‌های برجسته زندگیتون رو به دنبالش میرید. موضوع معمولی عادی که حتی ممکنه برای دیگران مهم باشن، برای شما مهم نیست. بنابراین از نظر من علاوه بر مسئله بایپولار دو قطبی بودن، منک دیپرشن، علاوه بر زمینه استراب و وسواس که اشاره کردید، ماجرای اختلال شخصیتی موضوع دیگری است و این مقدار حالت پسیو اگریسیو بودن هم دارید، یعنی حالت منفعل پرخاشگر. و بالاخره ماجرای خوابتون هم برمیگرده، این حرفتون درسته، خوابای شما به اصطلاح ویوید هست، یعنی خیلی جاندار و زنده هستن و همونطور که گفتید به مقدار زیادی دراماتایزش میکنید و ضمناً چون خواب سبکی دارید هم یادتون میمونه هم میتونه بعدن ادامه اون تو زندگیتون مسئله و مشکل به وجود بیاره. بنابراین به نظر من یک کمی چند تا گرفتاری و مشکل به هم خوردن و سابقه خانواده پدری هم که بهش اشاره کردید به هر حال نشون میده یک کمی تو نسل‌های قبل یا نزدیک شما یه بمبی منفجر شده و بنابراین هر کسی ترکشی از این بمب بهش خورده و اینجا اونجا آسیب دیده. موضوع یه مقدار جدی. حالا من شما رو دوباره روی خط میارم، چون ما فقط میخوام بگم ما متاسفانه به پیام ها رسیدیم. اگر دلتون میخواد میتونید روی خط بمونید، ما پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار رو داریم و بعد از اون ما صحبتون رو با هم ادامه میدیم. ولی اون دوست هر کسی که هست باید از اونجا بره و الا اصلا اون برنامه قابل پخش نیست، یعنی اون همه سر و صدای دور بر جایی نداره. شما یه صحبت رادیویی میخواید بفرمایید، امیدوارم همینجا هم بهش توجه کنه، یعنی خودش نشون دهنده ویژگی روانی شماست که اون موضوع براتون چون مهم نیست از ابتدا فکرش نکردید که من میخوام برم رو خط رادیو و یه صحبتی بکنم و اون سر صدا یه آدمی اونم با این تلق و طلوق دور و بر به هیچ وجه مناسب نیست. به هر حال انتخاب شماست. بعد از پیام ها و خلاصه اخبار صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. چنگ و رجمند با ما باش.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 ای ام پرسش و پاسخ خواهند داشت.
نوای صداقت، خشم عدالت. هدف ما در الیلا گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور وکیل دادگستری.
مرسدس بنز نو مبارک، تو که قرار بود ماشین ژاپنی بگیری، پس چی شد؟
راستش به پیشنهاد دوستم رفتم کالستار موتورز تو گلندل و با همون قیمت این مرسدس بنز رو لیز کردم.
آقای مایکل امانی، مدیر فروش در کالستار موتورز، نمایندگی مرسدس بنز در گلندل، دلیل اعتبار این دیلرشیپ را اینطور بیان می‌کند.
اعتبار و خوشنامی این مرکز به خاطر تعهد و تجربه من و همکارانم به دست آمده، وگرنه اتومبیل‌های معروف و قابل اطمینان مرسدس بنز همه جای یکسان هستند.
به اعتقاد آقای مایکل امانی، جلب اعتماد مردم دلیل مهمی برای موفقیت کالستار موتورز است.
ما موفقیت خود را مدیون مشتریانمون هستیم، چرا که اونا دوستان و آشناهاشون رو به خاطر تجربه خوبی که از ما داشتن به ما معرفی میکنن.
ناگفته نماند که کالستار همیشه پیشنهادهای خوبی برای مشتریان دارد. کالستار موتورز در گلندل، 818-246-1800
دکتر سام ابراهیمی، دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دم هم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 16030 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لایپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
توجه فرمایید، ایلات مارکت، ایدئال ترین مارکت ایرانی در لس آنجلس، با تبریک ایام هانوکا به همکیشان گرامی، حراج این هفته خود را اعلام می‌کند. جعفری ایرانی 7 دسته $1، پیازچه 7 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، انار درشت 2 پوند $1، هندوانه 7 پوند $1، خیار ایرانی 3 پوند $1، لیمو شیرین 7 پوند $0.99، آب انار کاشر این دو 6 شیشه $3.99، کشک گلباجی 6 شیشه 12 آنسی 4.99، بادام خام درشت هر پوند 3.99، گردوی تازه محصول امسال هر پوند 5.49، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، مرغ کرنیش امپایر 2.14 پوندی هر عدد 6.49، ماهیچه گاو گلت کشور فامیلی سایز هر پوند 3.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، بخش گوشت مرغ و ماهی گلت کشور زیر نظر RCC. ایلات مارکت در پیکو، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس.
بنیاد فرهنگ برای شرکت در پنجمین جشنواره سالانه فیلم کوتاه 2013 از هنرمندان ایرانی دعوت می‌نماید تا با آفرینش فیلم کوتاه در هر زمینه، سبک و شیوه که نمایشگر جلوه‌ای از هنر، تاریخ، فرهنگ، صنایع دستی و شیوه زندگی در مرز و بوم ایران باشد، در این جشنواره شرکت نمایند. فیلم‌های دریافتی برای خلاقیت، کیفیت و اصالت مورد داوری قرار خواهند گرفت. زمان دریافت آثار از اول نوامبر 2012 تا اول فوریه 2013. زمان نمایش فیلم‌های برنده و اهدای جوایز 16 مارچ 2013 ساعت 7 شامگاه در برنامه ویژه جشنواره در موزه هنر لس آنجلس لکما. جایزه اول $10,000، جایزه دوم $5,000 و جایزه سوم $3,000. برای آگاهی بیشتر از سامانه farhangfilmfest.org و یا farhang.org دیدار نمایید.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام، من لیلا محمدی از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای ساعت 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی امروز پس از حدود 3 سال که غلام حسین الهام را از سخنگویی دولت خود کنار گذاشته بود، او را مجدداً به این سمت برگزید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمدی نژاد از سوابق کار الهام به عنوان سوابق ارزشمند و با تعهد به نظام و دولت یاد کرده و او را رئیس شورای اطلاع رسانی دولت معرفی کرده است. بی بی سی در همین حال گزارش شد غلام حسین الهام که در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد سخنگوی رسمی دولت او بود، با افزایش نفوذ رحیم مشائی در دولت احمدی نژاد از این سمت برکنار شد. غلام حسین الهام در همین حال در چند سال اخیر رفسنجانی را تکیه‌گاه گروه فتنه به رهبری موسوی و کروبی دانسته و موسوی را نیز یک محارب علیه نظام تلقی کرده است. کلیساهای آلمان فروش سلاح‌های این کشور به رژیم‌های دیکتاتوری جهان را محکوم کردند و خواهان قطع فوری این گونه معاملات شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در اجتماعی که از رهبران کلیساهای کاتولیک و پروتستان آلمانی در شهر برلین تشکیل شده بود، همچنین خواسته شد فروش سلاح‌های آلمان به کشورهای بحران زده و مناطقی که در آنها جنگ وجود دارد ممنوع شود. بیانیه کلیساهای آلمان در این زمینه زمانی منتشر شده است که فروش تسلیحات آلمان به 48 کشور جهان سوم در سال 2010 میلادی که اغلب آنان دارای پرونده‌های در زمینه نقض حقوق بشر و استبداد دولتی هستند، در سال 2011 به 64 کشور افزایش یافته است و در اغلب این کشورها نیز سیستم‌های خودکامه و ناقض حقوق بشر ادامه داشته است. شبکه عربی گزارش شد 90% از اعضای باشگاه قضات مصری بار دیگر اعلام داشتند در مراسم همه پرسی پیشنویس قانون اساسی این کشور که قرار است روز شنبه 15 دسامبر برگزار شود شرکت نخواهند کرد. بر اساس مقررات سیاسی مصر، نظارت قضات بر حوزه‌های رأی‌گیری بر صحت و یا نادرستی انتخابات تأکید می‌گذارد و عدم شرکت آنها در این مراسم ضربه بزرگی به آن کشور وارد می‌سازد. گزارش شبکه الجزیره هاکی است. در همین حال افراد مسلح که برخی از آنها به تیر و کمان مجهز بودند با حمله به گروه‌های مخالف دولت و قانون اساسی جدید دست کم 9 نفر از آنها را مجروح کرده و برخی از مجروحان در بیمارستان بستری شدند. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
K-I-R-N, Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، داشتم میفرمودین.
من به خدمتتون عرض کردم که من یه ترکیبی از این موضوع و مسائل رو میبینم و یه مقدار موضوع جدی است. نمیدونم حالا روانشناس یا روانپزشک شما یا هر دو میزان توانایی هاشون و دانایی هاشون تا چه حد هست و شما غیر از دارو درمانی چه کار دیگری میکنی؟
والا من دیگه رفتم پیش نورولوژیست و این داروهایی که دارن واسه من تجویز میکنن نورولوژیست رو واسه من تجویز میکنن. والا ولی سوال اصلی که داشتم،
نه صبر کنید، شما هلو سایکیاتریست نرفتی؟
چرا، اونو رفتم ولی از داروهایی که بهم دادن و اینا اصلا راضی نبودم، به خاطر اینکه اصلا کمکی نمی‌کرد به وضعیت خواب من، به وضعیت افسردگی من. 3-4 ماه اینا خوردم ولی اثری نداشت. ولی خب این داروی که از بعد از اینکه پیش نورولوژیست رفتم، داروش شروع کرد، این داروی که واسه من تجویز کرد شروع کرد به اثر کردن. یعنی وقتی میخوابم احساس بهتری دارم، کمتر خواب میبینم، هرچند که شدت داره ولی خب خیلی کاهش پیدا کرده و در طول روزم حال بهتری دارم و افکار در واقع یأس‌آلوده اینو کمتر به صورت
میاد. حالا یه سوالی بکنم، نورولوژیستی که پروش رفتید نظرش درباره تشخیص روانپزشک و داروهای او چه بود؟
گفتش که اونا واسه تو دیپرشن و اینا رو مثلا تجویز کردن. من به نظرم تو دو قطبی هستیم، یه سایکلیک دیپرس میشه. من بهش گفتم والا من هیچ وقت فاز منیک و همچین شما بگید شیدایی و اینا رو ندارم، کلا هیچ وقت خوشحال نمیشم و تقریبا میشه گفت از چیزی لذت نمیبرم. ولی اون گفتش که نه، این یه نوع دیگه ممکنه باشه و به خصوص اینکه شدت دیپرشن هم ولی سایکلیک زیاد میشه، یعنی کم دیپرس هم بعد یه دفعه شدت میگیره بعد دوباره کاهش بدم کنیم دوباره یه دفعه شدت میگیره، یه همچین حالتی داره. تقریبا حتی میشه روزش هم در رو بود که مثلا دو هفته یه دفعه مثلا این اتفاق میفته. فرشتم
من فقط یه توضیح بدم چون شنوندگان میشنوند، معمولا این به این دلیل من قبل از صحبت اشاره کردم که یه مقدار کار جدی تره، یعنی یه مجموعه است. به همین جهت است که من یه مرکزی که همه حرفه ها رو کنار هم و با خودش داره توصیه میکنم. البته مطمئن نیستم که تشخیص نورولوژیست و داروهاش مؤثرتر و مفیدتر باشه، چون برخی از اوقات داروهایی هستن که انسان رو از کار میندازن ولی در بلند مدت مسئله میآفرینند. نمیخوام نظری مخالف با ایشون داشته باشم چون نمیدونم، ولی معتقدم در این گونه موارد همیشه من توصیه همین بوده، اونم موضوع این چنین حساس، که از اون روان پزشک و اون نورولوژیست بخواید با هم صحبت کنن و بگید که من میرم تو دفتر یکی یا اصلا هر دوی شما، من هزینه مشاوره شما رو میپردازم، شما با هم صحبت کنید، شما به یه توافقی برسید، تا اینکه یکی رو شما کنار بذارید برید سراغ دیگری، چون اون کار یه مقدار جای گفتگو از نظر علمی داره، از نظر اخلاقی هم معمولا روان درمانگران یا به هر حال پزشکان یه محدودیت های از این بابت دارن. برای حالا اون گذشته رو رفته، حالا سوالتون از من چی؟
سوالم اینه که من وقتی که وارد ریلیشنشیپ میشم تقریبا یه چیزایی رو در نظر دارم و تقریبا کسی هم که انتخاب میکنم، اولش که انتخاب میکنم تقریبا بالای 70-80% همه اون چیزایی که میخوام دارم، که مثلا فرض کنید شما تحصیل گرده باشه، خوش سیما باشه، مثلا اوقات خوبی رو باها شروع کنم، احساس کنم که لذت میبرم از زندگیم و اینا. ولی تقریبا بعد از 7 یا 8 ماه که باهاش به رابطه هستم یه دفعه ای به خصوص از لحاظ مثلا فیزیکی تقریبا بی‌رغبت میشم به طرف مقابلم، و حتی در مورد دوستای پسرم هم همینطور، اصلا کلن آدم ها رو این شکلی باشون در واقع وارد رابطه میشم، یعنی یه مدت زیادی باشون هستم و خیلی لذت میبرم از بودن باشون، ولی یه مقداری حدود 6 ماه 7 ماه که باشون میشم یه دفعه ازشون خسته میشم، دوست دارم مثلا با یکی دیگه باشم یا مثلا یه محیط دیگه‌ای رو تجربه کنم. بعد خب قطعاً این قضیه توی ریلیشنشیپ نمیتونه درست باشه دیگه، چون مثلا الان من کیسایی هم که مثلا باشون هستم یا انتخاب میکنم خیلی کیسای معقولی هستن، حتی میشه گفت خیلی بهشون میشه گفت که یه جور دلبستگی هم دارم، ولی دوست دارم با بقیه هم باشم. میدونی چی میگه؟
نه من میفهمم، ولی شما ببینید عزیز،
میدونم واقعی نیست،
نه 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 درجه. میتونم شما رو اذیت کنم ولی درم هم این کارو میکنم، ولی چاره ای ندارم. ببینید قربونتون، شما فرض کنید خواهری داشته باشید، خب خواهرتون بیاد پلوی شما، چون دختر نیم، خواهرتون بیاد پلوی شما و به شما برگرده بگه با یه پسری دارم میرم بیرون، این پسر احتمالاً بایپولار داره، وسواسی و عرض کنم که مضطربم هست، احتمال داره اختلال شخصیتی هم داشته باشه، مشکل خوابم داره، به هیچ وجه هم سابقه خانوادگی و بیماری و گرفتاری هم داره، من میخوام برم باش بیرون، شما به عنوان برادر میگید خواهر این کارو بکن؟
نه
نه صبر کنین، صبر کنین، رابطه معقول رابطه دو طرفه معقوله، به نظر شما اون خانم معقول برای شما میاد برای کوتاه مدت، ولی اگر شما همه واقعیت ها رو به او بگید یا او آشنا با این موضوع باشه، من فکر نمی کنم بمونه. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که عزیز، اصلا شما فکر رابطه رو برای چی میکنید؟ یعنی از نظر من شما اصلا کالای ازدواج نیستید، یعنی شما تا زمانی که مسائل خودتون حل نکردید که نمیتونید برید توی رابطه هستید، یعنی اصلا هیچ ای و ایرانی من رو شما نمیذارم برای حرفایی که زدی. شما یه آدمی هستید بیدار، هرچی هم آدم ازتون سوال میکنه جواب میدید، بعد از 20 ساعت 40 ساعت خوابتون میبره، هرچی آدم ازتون سوال میکنه جواب نمیدید، نشانی نیست که بی‌تربیتید، بی‌ادبید، بدید، هیچ، خوابید. شما مغزتون باهاتون این کارو میکنه عزیز، یعنی هیچ ارتباطی نداره به اینکه من بگم شما اخلاق و رفتارتونید، نه، شما یه کسی هستید که بعد از یه مدتی یه چیزایی رو در ذهنتون میسازید، میپرورونید، بعد از یه مدتی هم همه اونا رو خراب میکنید، میذارید کنار، بنابراین هیچ چیزی اون آدم برای شما میشه هیچی. من معذرت میخوام، من ازتون خواهش کردم که این صدا دور بر نباشه، من نمیدونم چطور شما نمیتونید اون رو فراهم کنید، یعنی ببینید خیلی برام عجیبه، باور کنید، یعنی اون آدم اونجا چی کار میکنه قربونتون تو اتاق؟
الان دیگه صدایی نمیاد باشه.
بله، حالا بنابراین من تصورم این است که اصلا شما فکر رابطه و ازدواج و اینا رو برای چی میکنید؟ من همیشه عرض کردم، من به شما بگم دو تا پام شکسته میخوام برم مسابقه فوتبال، ولی فوتبال دوستانه است، تیم ما هم خیلی قوی تر از اوناست، فرقی میکنه در ماجرا؟ هیچ. من با تو پای شکستن قرار نیست حتی راه برم، چرا برم تو زمین فوتبال، مهمم نیست تیم دوستانه است و یا ما از تیم قوی تریم، شما اصلا فکر رابطه و ریلیشنشیپ رو نکنید، اصلا موضوعش منتفی است برای شما، شما میخواید با کسانی دوست باشید در حالی که اونا میدونن چی میگیرند و کجا هستید، من حرفی ندارم، ولی بیش از اون نیست، اصلا فکرش هم نکنید، شما اصلا آمادگی ندارید، درست بس که شما یه زن دارید، شما برای چی میخواید به دنبال ازدواج دیگه؟ شما بیماریتون همسر جدی شماست، به این زودی هم طلاقتون نمیده، بعدم سنتون 29 سال دارید هم درس میخونید، خود اون یه مقدار فشار و گرفتاری برای شما به وجود آورده، احتمالاً جابجایی فرهنگی و اینا هم داشتید. اصلا رها کنید عزیز، من اگر جای شما باشم رابطه اگر دلتون میخواد سطحی مبتنی بر احترام متقابل کاملا شناخته شده برای هر دو طرف و در حقیقت به صورتی که برای هر دوتاتون قابل قبوله، بنابراین من این رو اونجوری میبینم عزیز. یعنی اصلا فکر رابطه نکنید، برای اینکه این حالی که شما دارید فقط به خودتون آسیب میزنید، به دیگران آسیب میزنید و یه دردسرایی هم درست کنید، بعدم شما رو نسبت به خودتون و دیگران بدبینتر و ناراحتتر و ناراضیتر میکنه. من هیچ دلیلی برای این کار نمیبینم عزیز.
معمولاً خیلی بعد از مدتی از اون، یعنی اول خیلی از من خوششون میاد معمولاً آدم، و بعد خیلی از اون متنفر میشن.
خب
احساس میکنن که تراست ایشو مثلا حتی پیدا کردن مثلا.
نه آخه اصلا شما اهلش نیستی عزیز، یعنی شما درست مثل کسی هستید که دفعه آدم متوجه میشه کسی دیگری هستید، و این اصلا تقصیر شما نیست، یعنی این پایین و بالا رفتن شما خارج از اداره و کنترل شماست. این درست مثل که کسی من بگه تو که مثلا دو ساعت قبل یا 4 ساعت قبل سیر بودی چرا گرسنه نشدی؟ من چه جواب میتونم بهش بدم؟ من سیر بودم 4 ساعت قبل 8 ساعت قبل، ولی حالا گرسنه هیچ عیب و ایرادی هم ندارم. بدن شما عزیز با شما بازی میکنه، شما رو یک کس دیگری میکنه، شما رو میبره یه آدم دیگه ای میاره، و بنابراین شما اون آدم قبلی نیستید، هم دیگری جا میخوره هم خودتون از خودتون جا میخوره. اصلا فکر رابطه و ریلیشنشیپ رو نکنید اصلا. You're not marriage material، کالای ازدواج نیستید اصلا. خودتون اذیت نکنید، دیگران رو اذیت کنید. رابطه سطحی گذرای دوستانه موقتی برای خودتون، اگر کسی میپذیره میخواد با شما باشه باشه، اگر نه که هیچ. ولی اصلا اینکه او رو درگیر کنید، کوشش کنید خوب باشید، خودتون رو خوب یا بهتر نشون بدید، او رو بشناسید، او رو خوشحال کنید، امیدوار کنید و چیزایی از این قبیل، اصلا کارشو نکنید. این درست مثل است که ماها اذیت نشید، باز مثالی میذارم، گوسفند میاریم چاقو فروش میکنیم برای سرش ببره، چون اون روز میرسه.
خب من خوب میشم یا فکر
حتما میشی؟ نه ببینید، من فکر میکنم که شما با توجه به پیشرفت علمی، چون گرفتار بیماری های غیر قابل معالجه نیستید یا علاج نیستید، مسئله ندارید، ولی یه تیم آگاه پزشکی و روانشناسی و روانپزشکی، و حتی من مسئله هم با نورولوژی ندارم، برای که به هر حال موضوع اصلی شما مغز شماست، یعنی یه همکاری رو میخوام. نمیدونم کجا هستید، اگه لس آنجلس باشید پیشنهاد میکنم حتما با UCLA در تماس باشید، یعنی اونجا دانشگاه برید و ببینید اونا با شما چی میکنن، برای اینکه یه ارزیابی کامل روانی، یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن کامل میخواید که همه جنبه ها و جلوه های وجود شما روشن بشه، و حتی زمینهای فیزیکی شما، حتی از ترشح قدر تیروئید شما گرفته، برای که همه اینا مسائل جدی است. یعنی شما یه مجموعه ای رو دارید که اگر بتونن به اون دسترسی پیدا کنن، یا به صورت کلی یا به صورت تکه به تکه میتونن درستش کنن، ولی این مشروط به این هست که با یک تیمی از افراد متخصص در ارتباط باشید، تا اینکه یه روانشناس یا یه روانپزشک یا یه نورولوژیست رو پیدا کنید، برای که هیچ کدوم از این افراد یه همچین تخصص همگیری رو در همه زمینه‌هایی که یادمی مثل شما میتونه داشته باشه ندارن. درست مثل اینکه فرض کنید توی تصادف سنگینیه، یه دفعه شما میرید این تیکه متخصص قلب رو میخواد، اونجا متخصص مغز رو میخواد، اینجا متخصص ارتوپد میخواد برای شکستگی، و بعدم تازه یه ترتیب کاری دارن. خیلی از اوقات وقتی کسی رو از تصادف میان میگن فعلا مسئله قلبشه، سه روز ممکنه بیمار اونجا افتاده باشه، دو تا پاش هم خورد باشه، ولی تقریبا براش هیچ کاری نمیکنن، چون توان رفتن توی جراحی مربوط به پاشو نداره، فعلا باید مسائل حیاتی او رو که قلبشه رو درست بکنن و بعد از اون ببینن چه خواهد شد. بنابراین شما یه جایی یا اگر جای دیگری هستید به یه مرکز دانشگاهی مراجعه کنین و امید این است که بتونن کمک کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر یک دنیا ممنون
و جدا معذرت میخوام
بخاطر
نه تمنون خواهش میکنم تمنون
مرسی خدا
شنگ و نجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید،
اگر از این نگران هستی که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتون خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستی که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، با تلفن 310-259-000 تماس بگیرید تا من راه حل ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310-259-000 و اگر میخواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم اودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
با درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
بولیرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدم شنبه 5 ژانویه 2013 حمید عسکری. حمید عسکری
تو نباشی نمیشه که بشه من عاشق کسی بشم که اون تو نباشی نمیشه.
حمید عسکری برای اولین بار شنبه 5 ژانویه 2013 در گیبسون آمفی‌تئاتر لس آنجلس. حمید عسکری.
من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم و فقط منی عشق رو تو چشم تو میخونم و زندگی بی تو هرگز.
تهیه بلیت ticketmaster.com و فروشگاه های منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. حمید عسکری شنبه 5 ژانویه در گیبسون آمفی‌تئاتر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-55، رستوران جوان.
سلام.
سلام به روی ماهت، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسینی هم داره؟
310-777-777
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خوب هستید دکتر؟
خوشگم، بفرمایید.
جان دکتر، من می‌خواستم راجع به پسرم الان 6 سالشه با شما صحبت کنم. الان اینو بگم که من 34 سالمه، خانومم 29 سال، دقیقاً یک سال و تقریباً 2-3 ماه پیش ما برای اولین بار از ایران خارج شدیم و اومدیم اینجا. پسرمون 6 سالشه، 9 سال ازدواج کردیم و یه پسر دیگه هم خدا به همون داده که تقریبا 2 ماهیش هست. من توی ایران متاسفانه برنامه های شما رو اصلا نشنیدم، سیدیات رو نشنیدم. از وقت اومدم اینجا تقریبا چهار پنج ماهی هست محفظ شدم برنامه های شما رو بشنوم. چون مسیرم زیری دقیقا بین ساعت 3 تا 5 من درایز میکنم، اونها برنامه هاتون رو میشنوم. از وقت این برنامه ها رو شنیدم متوجه شدم که چجوری بگم که خیلی اشتباهات بزرگی در حق پسرم انجام دادم، با توجه به تعدیلی که داشتم توی خیلی مسائل داشته باشه زیاد نگیره و اینا. و میخواستم ببینم الان راه درستش که ادامه این کار، ادامه زندگی و ادامه اون چیزی که به قول معروف برای آیندهش خوب باشه. چون تمام حضرت ما برای اینجا برای آینده پسر بوده و حالا
ببینید عزیز، بذار دو تا نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم. اولا خوشبختانه در خصوص بچه‌ها تا زمانی که زیر 12 سال هستن نوعی از دگرگونی کاملا میتونه کمکشون کنه، بقیه راه رو هم براشون ساده تر کنه. باز خوشبختانه یه فرصت طلایی پیدا میشه بین 12 تا 18 سالگی، چون بچه‌ها تولد تا 12 سالگی رو دوباره تکرار میکنن. یعنی موضوعایی که در هر دوره‌ای مطرحه، مثلا فرض کنید در 14 ماه اول اگر مسئله اطمینان مطرحه یا مسئله 14 تا 36 ماهگی خودمختاری مطرحه یا 3 تا 6 سالگی آغازگری و خلاقیت یا 6 تا 12 سالگی مسئله مفید و مؤثر بودن که عامل اصلی است که در ذهن کودک با جا بگیره و فرض کنید اینا نشده، خوشبختانه دوباره بین 12 تا 18 این فرصت پیدا میشه. بنابراین پدر و مادر هم قبل از 12 سالگی میتونن راه رو عوض کنند و از بیراه نرند و خودشون و فرزندشون رو به چاه نیندازن، هم بعد از 12 تا 18. پس بنابراین موضوع منتفیست. تنها کاری که شما باید بکنید برای که ببینید احتمالاً کجای کار اشتباه بوده، ماجرای پرورش تعلیم تربیت رو یه دور دوره کنید. یعنی ببینید شما و همسرتون بین تولد تا 3 سالگی یا 3 تا همین 6 سالگی چه کارها که باید میکردید کردید یا نکردید. و بعدش هم مهم کارها نیست، چون کارها احتمالات رو میدن. یعنی اگر فرض بفرمایید شما من بگید ما اشتباهیم بین 14 تا 36 ماهگی بوده، خب ما بین 14 تا 36 ماهگی تقریبا 12 یا 14 تا مشکل اصلی پیدا میکنیم. حالا مهم این است که آیا اون مشکلات هیچ کدومش در فرزندتون خودشو نشون داده یا نه. تا این درست بسید این که من به شما بگم اگر من و شما از یه پشتبونه 5 متری بیافتیم این احتمالات هست، ولی اگر یکی از یه پشتبونه 5 متری افتاد دیگه حالا نمیان به احتمالات نگاه کنن، او رو چک میکنن ببینن واقعیات بهشون چی میگه و متوجه میشن که خوشبختانه سرش آسیب نخورده، بعد بیشترین مثلا آسیب رو یکی از پاهاش خورده، بنابراین دستاش آسیب نخورده، بقیه بدن آسیب نخورده، در حالی که در یک سقوط بعضیه بلندی 5 متری احتمال خیلی چیزهای دیگه هم هست. الانم شما قرار است که یه نگاه دقیق تری به فرزندتون و رفتارش و حالاتش بکنید و اون وقت در مسیر جبرانش بر بیاد. به همین جهت است که پیشنهاد من به شما اینه که بخش اول که فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته، تولد تا 3 و 3 تا 7 رو شما و همسرتون بشنوید روی هم تقریبا چیزی نزدیک مثلا 45 ساعته و شما با 45 ساعت که حتی میتونید پشت سر هم هم باشه توی مدت 2-3 هفته هر هفته یکی از اینا رو تموم کنید، حالا با هم یا شمایی که فرصت دارید وقت رانندگیتون، کمکتون میکنه که یه نگاه کلی پیدا کنید، بعد هم از این به بعد رو جبران کنید، هم کارهایی که همکنون به گذشته مرتبطه رو درست انجام بدید، هم اگر آسیبی اینجا و اونجا فکر میکنید فرزندتون خورده اونا رو درست کنید. خوشبختانه پدر و مادر تا 12 سالگی توانایی دگرگونی دارن، بین 12 تا 18 سالگی با آگاهی و دانایی بسیار میتونن این کارو بکنن، ولی شدنیست. بعد از 18 سالگی تقریبا هیچ کاری. بنابراین اگر میفرمودید پسرتون به جای 6 ساله 26 ساله بود، مفتن اصلا فراموش کنید. تنها کاری که شما میتونید بکنید در بازی خونتون به روی او داشته باشه، آغوش گرمی و هر وقت فرصت و امکانش داشتید بفرستش بره دکتر، همین، شما هیچ کاری. ولی الان اصلا چنین نیست، همه اونا رو میشه درست کرد و جایی هم برای نگرانی نیست، ولی این دفعه مقدار توجه میخواد، آگاهی میخواد و همطور که میدونید قرار هست که به گونه دیگری موضوعها رو بهش نگاه کنید، نظام باورها و اعتقاداتون، فلسفه و جهان بینیتون، متد و روش و راههایی که برای ایجاد ارتباط فراهم میکنید همه اینا باید دگرگون بشه و متناسب بشه با آنچه که مفید است و سازنده، ولی جایی برای نگرانی خوشبختانه نیست. تقریبا میشه گفت پدر و مادر توان دارن که همه اون اشتباهات رو جبران کنن، و اگر بر فرض محال مسائل بسیار سنگین و اساسی باشه، اون وقت است که کمک حرفه‌ای رو احتیاج خواهید داشت، گرچه در جهت شاید حل برخی از موضوعهای جزئی همچنان خودتون باید در ارتباط با یه آدم روانشناس و حرفه‌ای باشید. ولی بچه ممکنه هیچ احتیاجی با وجود کج رفتاری ها و بد رفتاری ها به دیگری نداشته باشه.
بله درست میفهمم، میدونید کلا ما تمام ایرانی‌ها خب خانواده های خیلی بزرگ و خوبی داریم در ایران، ولی حالا نسبت به خانواده ما که بخوایم چی کنیم، ایشون اونجا خیلی همبازی داشت، خیلی زیاد، و اصلا من تعجب میکنم وقتی که اومدیم اینجا، این اصلا ارتباطی نمیتونه با بچه ها برقرار کنه، حتی بچه های ایرانی. متاسفانه اول کار شما در چیزایی که من شنیدم گفتید که بچه باید حداقل ABC رو بلد باشه، که باید. من متاسفانه به محضی که اومدیم اینجا یکی دو ماه بعد که تونستیم ثبت نامش کنیم، فرستادنش مهد کودک، روز اول خیلی خوشحال رفت، از روز دوم با گریه و مخافات ما اینو میذاشتیم، خیلی ترسید.
بله چون ببینید بچه‌ها، ببینید عزیز، بچه‌ها یه مشکلی به اسم اضطراب جدایی دارن، ولی یه چیز دیگه به اسم اسکول فوبیا دارن، یعنی یه هراس و وحشت مدرسه، و اون مسئله ایست که باید بهش توجه میکرد. حالا علتی که دارم خدمتتون عرض کنم، نیرد سراغ اونا، اونا کاری است که اشتباهاتی است که شده، فرقی هم نمیکنه که من و شما بهش توجه کنیم. میرم مهم همونطور که عرض کردم آسیباست، و یا حداقل یه آگاهی کلی که خودتون و همسرتون پیدا میکنید. ولی مثلا فرض کنید برای توضیح بچه‌ای که در ایران بود و اون همه روابط داشت و بازی و اسباب بازی و همبازی داشت، اینجا که اومد نکرد، به دو دلیل بود. یکی این قهر کرده بود از انتخابی که شما کردید، یعنی چون شما در حقیقت میگید که دور و برش همه رو خالی کردید، درست است که شما یک کسی بیاد همه خونتون رو خالی کنه.
بله دقیقاً.
دومین مسئله ای که وجود داشت مسئله بچه‌ها، مسئله کامیونیکیشن یا ارتباطه، ریلیشنشیپ یا رابطه مهم نیست. رابطه آدم میتونه دو تا بچه رو کنار هم بگذاره، ولی اون چیزی که بعدن این رابطه رو معنی دار میکنه ارتباط یا کامیونیکیشنه. اون به دلیل زبان مسئله داشته، بعد وقتی که اون رو نسبت به خارجی ها پیدا کرده، نسبت به داخلی ها همین گرفتاری پیدا کرده، علاوه اونا نوع کمی بازی و برخورداشون هم متفاوته، قواعد بازی متفاوته. اما چیزی که میخوام به شما بگم اینه که بچه تا 6 سالگی تقریبا مسئله دوستی معنایی نداره، همونطور که اشاره کردم بازی میخواد، اسباب بازی میخواد و هم بازی، و اونو میتونه به راحتی جایگزین کنه. پس بچه‌ها رو میشه قبل از اون جابجا کرد، اما از این به بعد دیگه شما نمیتونید چنین کنین. یعنی همینقدر که وارد کلاس اول شد یا دوم شد و شبکه‌ای از دوستا پیدا کرد، حالا دیگه نمیشه جابجاش کرد، برای که حالا دوستاش ریشه های او هستن و قطع این ریشه ها میتونه کار دستتون بده. ولی اسباب بازی و همبازی و چیزای از این قبیلی که در 6 سال اول هست موضوعی مهمی نیستن. بنابراین اگر میگفتید 8 9 سالگی آوردیتش، تعجب نکنید، آسیب بسا 10 برابر بیشتر بود، ولی حالا تو این سن و سال اونقدر جایی برای نگران نیست. ولی به هر حال فرزند شما بچه اول بوده، بچه تک بوده، تو خانواده یه امتیازاتی داشته، اینجا که اومده همه چیز ازش گرفتن، از جمله زبانش رو. شما تصور کنید که مثلا فرض بفرمایید معلم یا استاد فوق العاده خوبی هست اینجا، براتون دانشگاه، چون زبان بلد نیستید میشید هیچی، حتی شاگرد خوبی هم نیستید، حتی دربون خوبی هم برای اون کلاس نیستید که بتونید مردم راهنمایی کنید، دیگه چی از آدم باقی میمونه؟ برای بچه یک دفعه میشکنه، پاره میشه. به همین جد است که خوشحالم که اشاره کردید. من فردی توصیه میکنم بچه ها تا زبان ندونن مدرسه ضرورتی نداره، اصلا مهم نیست، مدرسه اهمیت نداره، مثلا تو این سنین پایین مگر چی میخوان یاد بگیرن که یه ماه بعد نمیتونن با سرعت اونا رو یاد بگیرن. حالا اگر من چون وقت کم میدارم تا برسم پیام، اگر مشکل خاصی هم اکنون در فرزندتون میبینید، خوشحال میشم یه دونه شغلا مطرح کنیم با هم صحبتی داشته باشیم. تا با جان
دو مورد مشکل هست که من هنوز با تمام توجه به کاری که کردم نتونستم حلش کنم. پسر ما از کوچکی، یعنی از وقتی که شاید بگم 2-3 ماه 4 ماه بوده، انگشت میخوره، انگشت شستش رو میمگه، و ما هر کاری که گفتن انجام دادیم و تا الان نتونستیم این مشکل رو شرد، و این جوریه که اگه این انگشت تو دهنش نباشه این اصلا نمیتونه بخوابه.
نه ببینید عزیز، اولا یک بچه در اون کودکی وقتی انگوش بدن شیرش کم بوده و اونجا اشکاله، یعنی گرسنه بوده،
اما ماشاءالله تا 2 سالگی شیر مادر خورد.
شیر مادر کافی نیست، مادر میتونه شیر به اندازه کافی نشه. چون ببینید بچه، اگر شما من میگفتید که یه ذره سن بالاتر دستش تو دهنش میکنه، اون دلیل داشت که از زمانی که مثلا دندون و اینا مثلا 6 7 ماهه بعد اون یه ذره راپ، ولی بچه 2 3 ماهه دست تو دهنش نمیکنه مگر اینکه گرسنه باشه. این کارو میکنه و بعدم یعنی باید مواظبش بود. بنابراین اول اون میخوام به شما بگم. دومین مطلب این است که موضوع اونقدر مهمی نیست و علت اینکه ادامه پیدا کرده شما ندونستید باش چیکار کنین. الانم چون خوشبختانه سنش بالاست خیلی راحت میتونین حرفتون باشین باشه که پسرم تو خودت میدونی که دستو که تو دهنت میکنین خوب نیست، درسته؟ یعنی باش توافق. حالا ما میتونیم چند جور کمکت کنیم. یک، یه دوایی هست که تو داروخانه های امریکا میتونید بگیرید که به دست وقتی بزنن بسیار بده، یعنی حتما متوجهش میکنه و دستشو بیرون میاره. دوم، ما اگر تو اجازه بدی تو خونه که هستی که هیچ کس هم نیست، به هیچ کس هم نمیگیم، با هیچ کس هم صحبت نمیکنیم، یه دستکش دستت میکنیم، یعنی یه چیزی که دستکشی که نتونه تو دهنش بکنه و ارتباط اولا با دستش پیدا کنه، چون با اون حتی پارچه اگر برقرار کنه اونقدر اشکال نداره، گرچه سر همون هم میشه اون دواها رو زد، ولی با توافق خودش، بدون اینکه همیشه هم هر وقت مثلا فرض کنید 15 دقیقه نیم ساعت نشسته پای تلویزیون، اونجا معمولا این کارو میکنه، دستش دهنش نیست، برمیگردید شما و همسرتون بهش بگید ما متوجه تو بودیم تو نکردی، بنابراین یه جایزه داری، خب یه چیز انتخاب کن ما برای تو مثلا بخریم یا بگیریم. یعنی هر وقت هم که دستش تو دهنش کرد هیچ تنبیهش نمیکنید، اصلا گویی خیلی عادی است، برای که مهم تشویق کردنش برای کاری که میکنه و ضمناً هم بهش حتی میتونید بگید ما با هم یه علامت میگذاریم بین من و تو هست، مثلا هر وقت من به تو گفتم ده یا دام مثلا تو میدونی دستت تو دهنه، میگی خیلی خوب، بنابراین هر وقت مثلا دیدی دستش تو دهنشه مثلا میگی ده، هیچ چیز دیگه هم نمیگی، راه تو هم میکشید میری، به بیان دیگه ذره به صحنه آگاه میاریدش، بعد از این مدتی راه میکنه. اما فرزند شما زیر بنای این مسئله دو چیزه، یکی مسئله تثبیت دهانی اورال فیکسیشن، دوم استراب و نگرانی، یعنی بچه مضطرب و نگرانی. البته همه بچهای کمی مضطرب و نگران هستن، ولی از یه حد که میگذره مسئله میشه. دوم، بچه برای احساس امنیت و آرامش خودش این کارو میکنه. اگر شما به سی دی های من توجه کنید همه اینا رو اونجا توضیح میدم و برخوردی هم که باش دارید برخورد عادی و معمولی است. چیز مهمیه؟ نه، این ماجرا کاملا قابل از میان رفتن حتما، ولی مهمترین مسئله اینه که از راه فقط و فقط تشویق میاد، هر زمانی که دستش رو به دهانش یه روز نکرد یا خودش بهم میگه مثلا پدر امروز اصلا دستمو تو دهنم نکردم، بنابراین یه جایزه خوب داریم، یه کار فوق العاده خوب میکنیم، اصلا مهم نیست که چکش کنید که درستی یا نه، همینقدر که بشه اعتماد و اطمینان کنید خودش یه امنیت و آرامش پیدا میکنه که خود اون عامل مهمتری است. حتی اگر مثلا یه دو دفعه کرده به شما دروغ گفته، اصلا به روی خودتون نمیارید، یعنی کمکش میکنید که پسر خوبی باشه و بخواد کار خوبی بکنه و پاداش هم به اون دلیل بهش میدید. چون یه تفکری متاسفانه در فرهنگ و جامعه ایران هست که من برخی از وقت امروز رو حتی تلویزیون هم میشنیدم و اون این است که فکر کنیم اگر به یه آدمی بگیم تو بدی بعد این خوب میشه یا کار خوب میکنه. من نمیدونم این از کجا آمده. نه، شما روزی که به یه آدمی گفتی تو بدی فقط او رو کمکش کردید یا به هر حال او رو در مسیری انداختید که کار بدتر بیشتری بکنه و اون کارو بدتر بکنه. وقتی شما به یه آدم گفتی تو خوبی، اون آدم یه کار و کوششی میکنه برای اینکه خوب باشه و بنابراین همیشه آدمی که تشویق میشه به خوبی و اعلام میشه به عنوان اینکه خوبه، یه کوششی برای بهتر کردن خودش میکنه. و آدمی که به این نتیجه میرسه دیگران، پدر و مادرم درباره من نظرشون این است که من بدم، کوششی برای بد بودن نمیکنه یا کمتر میکنه و بنابراین کار بد یا غلط رو بیشتر میکنه. برای شما از مسیر عادیش برید، ولی اینا رو من تو سیدیا توضیح دادم، برای بی خودی هم خودتون نگران نکنید، برای چیزی که هست، برای که با اینا به عنوان یه مشکل یا حتی دلتون میخواد بیماری برخورد کنید. درست مثل مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، موضوع رو به عنوان یه واقعیت مثل آدم سیر و گرسنه و خواب و بیدار نگاه کنید و روزی که اینجوری نگاه کنید دیگه اون احساس بد رو ندارید، اون حال بد رو ندارید و خودتون اذیت نمی‌کنید. توصیه من همچنان به شما اینه، ممکنه مطالب یا حتمانم کتابای دیگری هست، مطالب دیگری هست، هم از دوستان ایرانی هم غیر ایرانی که میتونه کمکتون کنه، ولی من به هر حال چون فکر میکنم روی این سیدیا تو این زمینه که شما فرمودید یه مقدار کار صورت گرفته یا دیویدیا میتونید اون رو شما و همسرتون بشنوید، امیدوارم مسئله حل بشه. یه موضوع دیگه هم هست بعدم بفرمایید، چون دوست عزیزی از ساعت قبل بودن من قسمت آخر به ایشون اختصاص دادم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه مطلب دیگه
هست اگه امکان داشته باشه، بعد شما رو بیارم به ایشون دیگه نمیرسم، اینی که اجازه بدید
دقیقاً من از ساعت 3 روی خط بودم، به خدا
من میگم دوست دیگه هم بودن و به همین جلسه به من بفرمایید.
خیلی کوچولو
چی هست بفرمایید.
این خیلی میترسه از تک، این
او رو خیلی راحت میشه ازش گرفت عزیز. اینا که فوبیاست. شما یه مقدار با کارای من آشنا نیستی. شما هر کسی که از سگ میترسه بین 4 تا 5 جلسه میشه ازش گرفت تموم شده. ما یه کاری داریم اسمش سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، این چیزی که اسمش هراس هست رو یا سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا رو میشه گرفت. از هواپیما گرفته، سگ گرفته، گربه گرفته، رانندگی گرفته، فریوی گرفته، اینا چیزاییست که دو چیز در هم گره خورده و میشه گرفتش. خودتون اذیت نکنید، یه مقدار بیشتر بدونید مسائل حل است. با یه نفر حتما در این باره صحبت کنید، از یه سیستم میتونه استفاده کنید، کمکتون کنید مشکل حل کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
نه دیگه متاسفانه من باید به پیام، نه فرقی نمیکنه، من باید ازتون معذرت خواهم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
با درود فراوان، من دکتر فریباد نژادپور از مراکز آریا میدییشن سنتر اخبار حقوقی این ساعت به خط به سمع شما عزیزان میرسانم. طبق گزارش American Arbitration و Mediation Center در سال 2011 در حدود 250,000 پرونده مختلف در موارد طلاق و بزنس دیسپیوت در کانتی لس آنجلس به دادگاه رفت و از این تعداد در حدود 89% از این پرونده ها با استفاده از سرویس های میدییشن و آربیتریشن با موفقیت برای طرفین در موارد طلاق و بزنس دیسپیوت به پایان رسید و در حدود 11% از این تعداد به هیئت جوری و یا به قاضی برای تصمیم گیری فرستاده شد و از 11% در حدود 4% آن به دادگاه فرجام و یا اپیلز کورت منتقل شد. طبق همین گزارش میانگیر خرج میدیاتور برای هر پرونده‌ای که با آربیتریشن و یا میدییشن و با موفقیت هر دو طرف به پایان رسید در حدود $9,800 بود و خرج وکلای هر یک از پرونده‌هایی که به دادگاه رفت در حدود $173,000 بود و طول هر پرونده‌ای که میدییت شد در حدود 43 روز و هر پرونده‌ای که به دادگاه رفت 402 روز بود. این گزارش تایید می‌کند که همانطور که دفتر حقوقی نژادپور و همکاران گفته بود، میدییشن و آربیتریشن بهترین راه حل مشکلات شما است که می‌تواند در کمترین مدت و با کمترین هزینه رمز موفقیت طرفین باشد. طلاق و یا لاسود نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان و اقوام شما باشد. اگر درباره مسائل ذکر شده سوالی برای شما به وجود آمده است، می توانید با مرکز میدییشن آریا با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم، 213-632-5297 تماس بگیرید فرمایید و ما با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز خوش.
من فردین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
KIRN 670 AM از دوشنبه 12 نوامبر تا جمعه 28 دسامبر با مسابقه ویژه گفتنی ها و شنیدنی ها به استقبال سال نو میلادی می روند. همراه با مطالب و جوایز ارزنده در برنامه شادی که آن را دوباره از ما خواسته اید. من آرمان یموتی دوشنبه تا جمعه 11:30 صبح در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون رستم که کنفرانس حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در شنبه 19 و یک شنبه 20 در هتل دبل تری در اسکاتسدیل در داونتاون اسکاتسدیل خواهم. اطلاعات بیشتر رو در برنامه‌های بعدی و یا از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید. یا اگر مایلید سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید با holakui.com holakoue و یا تلفن 310-926-5026 میتونید تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
دوست بخیر.
خیلی
ممنون. آقای دکتر من یه بک‌گراند بدم اول در زندگی خودم. من 6 سال ازدواج کردم با یه آقایی که خیلی خوب و خیلی مهربون، مسئول، شاد و واقعا خیلی رابطمون با هم خوبه. تنها اشکالی که هست اینه که خانواده ایشون با ما اصلا در رابطه خوبی نیستیم، یعنی با هم رابطمون خوب نیست.
مصحب کنید شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
38.
فرزندی هم دارید یا نه؟
بله تازه 3 فرزند شدیم.
چند وقتشه؟
18 ماهش.
اون وقت کجا زندگی میکنین؟
الان 3 سال نیمه که امریکا هستیم.
قبلا ایران داشتی؟
بله.
خانواده ایشون کجا هستن؟
خانواده ایشون هم الان مهاجرت کرده آمدن امریکا.
چه مدتی است آمدن امریکا؟
اون هم 2 سال نیمه حدودن.
کیا هستن اعضای خانواده ایشون که اینجا؟
پدر مادرش و خواهرش که ازدواج کردن.
ولی با شما که هیچ کدوم زندگی نمی کنه؟
نه.
خب در شهر شما هستن؟
متوجه نشدم.
در شهر شما هستن؟
بله.
خب چه خبر است؟
بعد از همون روز اول که ما با هم دوست بودیم تا زمان ازدواجمون همچنان رابطه ها خوب نبود. مادرش اصلا پذیرای من نبود. حالا به هر دلیلی هیچ وقت متوجه نشدم.
یعنی ازدواجتون مخالف بودن؟
خیلی با کلامی نگفتن این رو، ولی با رفتارشون برای مشخص بود. و بعدها من
مفتر چرا از همسرتون نپرسیدید چرا مادرت مخالفه؟
می گفتش که من مخالف از مادرم، اخلاقش اینطوریه، با همه این گونه برخورد میکنه.
واقعا نه واقعا ایشون اینجوری هستن؟
آقا مستبدیه بله، ولی دوست حرف خودش باشه و شاید فهمید من اون دختر نیستم که از بی جایی که اگر یا تصمیماتی که به ما مربوطه و اجازه بدم اون بکنه شاید خوشش نیومد.
خب
و بعد از اون باش از روزی که ازدواج کردیم، حالا در زمان تدارکات عروسیمون بود، یه سری مسائل باز پیش اومد راجع به خریدای عروسی، راجع به هیچ گونه سپورت مالی هم نکردن شوهر منو و این مسائلمون. خب من طبعا یه سری توقعات داشتم، ولی خب به خودم نبودم در اون زمان. بعد که روز عروسیمون در اصل این گل سیستری همین موضوع، یعنی اختلاف 5 سال قهر مادر شوهر من شروع شد که یه گل سینه که من به سینه مادرم زدم و برای اون هم قرار بود بزنم، من فراموش کردم که اینو بزنم، چون فیلم برده به من گفت حالا بعدا میزنی که دیگه فراموش شد. این خانم در روز عرصه اصلا قرار اصلا نمیمد داخل کلیسا عقد پسرش رو ببینه و بقیه به زور آوردنش. من اون روز متوجه نشدم چون عروسیم بود، طبعا خیلی خوشحال بودم.
به بقیه چه میگفت؟ یعنی اونایی که گفت نمیام به داخل گفت چرا؟
گفت همش این همین کار میکنه، مادر و خاله هاش و خواهرش اول، ما ها همین عقبیم و آخر داریم.
خب من قرار بوده که شما مادرتون دوم باشه و ایشون اول باشه؟
آه نمیدونم دیگه.
خب
بعدم دیگه روز عروسی اصلا با من و پسرش نرخصید، فقط با خانواده خودش و فامیلاش و من باز متعلی نرخصم چون عروسی بود، خیلی خوش آبایم. تو فیلم عروسی اینها رو باز متندیم بار که دیدم گفتم مادرت اصلا نیست، اصلا تو جمعی که ما میرخصیم اون گوشه داره میرخصه و خلاصه قهر حالت بود. بعد از اون موضوع ما رفتیم ماه اصلا بعد از عروسیم و برگشتیم، اینها هیچ وقت تلفن نکردن که حال ما رو بپرسن برگشتیم چه خبر اینا. شوهرم رفت که وسایل شخصی که مونده بود برداره بیاره، که در حالتی که من واقعا تعجب کردم لباس شوهرم و وسایل شخصی هم مچاله شده و کثیف توی سک ریخته بودن دادن دستش. از اونجا درگه لفظ شوهرم باهاشون پیدا کرده بود با نحوه برخوردشون با یه وعده هایی که پدرش گل داده بود نکرد، چون پدرش یه آدم خونساییه و همه کارها دست مادرشه. به هر تحصیل با این گذشت 5 سال اینها با من قهر بودن و باز بعد از اون درگیری ما یه بارم خونهشون رفتیم ولی باز خودشون برنگشتن تلفن نکردن و با خواهر
بزرگش شما دو سه دفعه عزیز یه جمله رو تکرار کردید که اونا تلفن نکردن شما چرا تلفن نکردید؟
همون من تلفن کردم یه بار رفتم خونهشون
من میدونم ولی آخه نه آخه شما گفتید حتی ما از معسل برگشت اونا چرا تلفن اونا تلفن نکرد من البته به شما بگم شما الان دارید از مادر او شکایت میکنید که کنترلینگه خود شما دست کمی ندارید تا من مجبورم یه هشداری بهتون بدم یعنی نوع برخوردتون با موضوع شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من خواهرم
کوچیکتر یا بزرگتر؟
بله دوستا
کوچیک. بنابراین شما مادری رو بردید همسرتون فرزند چندم خانواده
اول
چند تا خواهر برادر دارن؟
خودش.
پس معتقد است که ایشون در این مدت 5 سالی که غرب دارن معتقده که مادر من اصولا این گونه است عیب و ایرادی هم بین شما و یا اشکالی هم بین شما به خاطر اون به وجود نمی آمد یا به شما نمی گفت چنین و چنان با کشما بگید نه؟
نه در شاید من گفتن این بار من بیشتر می گفتم چون بعدها متوجه شدم که اصلا موضوع خود پسر است نه من یه دختر دیگه هم جای من بود شاید این همه برخورد باهاش میکردن این اصلا با مادرش در رابطه خوبی نبوده هیچ وقت چون 12 سالش بوده مادرش برده یک کشور دیگه گذاشته اینا که مثلا میخواستن همگی مهاجرت کنن نشده همه برگشتن پسر رو گذاشتن اونجا که چون قرار نبوده سربازی بره و این تا سن 16-17 سالگی اونجا تنها بوده در رابطه خوبی با مادرش
با چی زندگی میکرده؟
توی که اونجایی که درس میخونم پانسیون بوده در اصل.
خب پس اوکی میفرمودید
بعد دیگه این 5 سال گذشت ما که امریکا بودیم من سر به بچه شدیم اینها نایمدن اصلا به اینکه میدونستن از همه جا امه ها شوهر با ما در ارتباط خوب
بودن نه قرار نبود بیان عزیز ببین باز از اون حرف
بله.
با غریب میزنید
بله.
شما چون بچه دار شدید که قرار نیست اونا آشتی کنن
درست
خب
حالا بعد من ایشون رو تو خیابون دیدم و میخواستم نزدیک یعنی در تردید بودم که برم جلو یا نرم که اینا مسیرشون رو عوض کردن و من نرفتم دیگه جلو چون با بچه‌ام تنها بود تو پلاسکی بود این چند ماه گذشت این در اصلا پارسال بود این اتفاق افتاد یه بار یه خانم رو دیدم و من رفتم جلو صحبت کردم باهاش و اینم که خب منو خیلی بغل کرد ناراحت شد و خیلی همچه عادی که توقعها شد یه سری حرف زده شد من از قبل از اون که 5 سال ما قهر بودیم به خواهرش همیشه میگفتم که چرا مادرت نمیاد بشنیم صحبت کنیم ببینیم مسئله چیه برای چی ماما این برخورد رو میکنه یا حداقل من عروستون من نباشم شما خانوادگی حل کنید مسئلتون رو ولی هیچ وقت این عملی نشد تا اینکه من خودم رفتم جلو و آشتی کردیم در واقع باز این مدت هر روز به من زنگ میزد حال منو میپرسید خوب بودن تا چندی من باز کم شد باز دیگه هیچ وقت سراغ ما رو نمیگرفتن باز دیگه همیشه توقع داشتم ما بریم من خونم عوض کردم نیومدم ببینم و من موندم چجوری با اینها برخورد کنم واقعا موضوعشون چیه در آدمایی نیستن که بشنم باهاشون صحبت کنم
تا چرا شما خود باهاشون صحبت کنم شما بسیار از اوقات یه روابطی دارید آدم ها میرن کنار هم هستن یه حرفایی میزنن کاری هم به کار هم ندارن شما هم اونجا اگر برید موضوعایی رو که مشترک است به کسی هم بر نمیخوره خبر هست اتفاقات دنیا هست مطرح میکنید خواستم کمتر حرف میزنید اگر شما و همسرتون رو اونا هم فرض کنید 3 نفر دیگه هستن سهم شما 20% اون 20% هم 10% اگر حرفی بود یا مخاطب شما بودید جواب بدید برید بچه هم اونجا باشه شما هم درگیر هستید بعدم پامشید میاد نه قرار حل حرف بزنید نه قرار مسئله رو حل کنید شما چه چیزی رو حل کنید
یعنی که من تفاوت‌ها رو حس میکنم
تفاوت چی رو حس میکنید
که مادرش اصلا اونگونه که با دخترش و بچه خواهر منه با من
ورد خواهد برای که شما هم دخترش نیستید
درسته من اون قبول میکنم ولی خب اون توقعم نباید اون از من داشته باشه همونگونه که
نه
من با مادرم
نه شما راجب خودتون دارید حرف میزنید عزیز نه شما میزنی جنگجوی هستید شما به من میگید مادرشونه اون مرد بیچاره گرفتار هم مادرش شده هم زنش آخه عزیز این چه نگاهی است که شما میکنید
درسته ولی خب نوه‌هاش که یکسانن در
اصلا مهم نیست نوه‌هاش شما مادرشید بله شما بچه رو مانند دخترش در اختیارش نمیذارید یا حتی فرض کنید الان این خانم بیاد یه توصیه غلط بکنه به شما شما معلومه در مقابلش چه جبهه میگیرید
نه من سعی کردم اینها رو حل کنم.
شما اصلا که... مسائل عادی رو حل نکردید. وقتی کار غلطیشون میکنه که ازش نمیگذرید عزیز، کیو میخواید گول بزنید؟ نه قربونه.
چرا مثلا من چاکلیت بچه من نمیدادم، بچه یک ساله اینا دارن، خودم داشتم میخوردم ولی نگفتم چون اینو به اینا بر نخوره. ولی اگه مادر من بود همونجا میگفتم مثلا اجازه ندارید به بچه یک ساله.
بسیار کار درستی کردید اونجا، بسیار کار درستی کردید. چه موضوع مهمی هم نیست، ولی حرفتون هم درسته، برخوردتون هم درست بود. من نمیخوام بگم شما همه جا رفتارتون درست، من نگاهتون رو عزیز باش مسئله دارم. ببینید من خوشداری که فقط به شما میخوام بدم اینه، لطفاً این عرض من جدی بگیرید. شما ممکنه رابطتون با مادرش هیچ وقت خوب نشه، ولی رابطتون با همسرتون خراب خواهد شد. نه به خاطر برخورد شما با مادر، به خاطر اینکه اون مرد هم دو مرتبه ببینید خشم و تنفری رو که از مادر داره روی شما میریزه ها. ببینید ما بزرگترین مشکلی که داریم اینه که مطالعات نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که میریم سراغ کسی که بدترین سفر پدر و مادر اون داره وقتی شدید بوده. بنابراین اگر همسر شما با یه مادر عصبانی، کنترل کننده، مالک، تعیین کننده، تصمیم گیرنده روبرو بوده، احتمالاً شما هم به همون دلیل انتخاب کرد. یعنی شما اگر فکر میکنید که ازدواج خوبی کردید به خاطر مادرشه، چون مادرش شما یه ذره شبیه همید عزیز.
بله.
یعنی حرفایی که شما میزنید، آیا همسرتون هم چه حرفی رو میزنه به شما؟
بله.
چی میگه عزیز؟
بله میگه که دفترهایی رو هست که مثلا من دوست ندارم، مادرم میگه تو هم داری، در حد اون داریم جای چشم من، یعنی اون دوباره جوانی های مادرم میاد و دوست ندارم. همشون من فرار کردم از این مسئله، همونو داری تکرار میکنی تو.
خب ببینید من که هیچ کنم از اینا رو خبر ندارم، ولی استرس ذهنیت شما اصلا متوقف کنید از شما با اون زن برای چی میجنگید و برای چی اصلا میخواید کنترل، اصلا چه دلیل داره شما رابطتون رو خوب کنید؟ شما رابطتون رو عادی کنید. یعنی شما میرید میایید خیلی رادیو معمولی، درست مثل این همه مهمونی هایی که آدم میره، به هیچ کسی هم، به اون برخی از آدم هم هیچ توجهی علاقه ای نداره، ولی دوستانه رفتار میکنه، مؤدبانه و محترمانه رفتار میکنه. وقتی که فرض کنین من بدونم اگر با شما درگیر بحث سیاسی یا مذهبی شدم دعوام میشه، من اصلا بحث سیاست و مذهب با شما در میون نمیذارم، میام درباره موضوعهای پرورش، تعلیم، تربیت که با هم توافق داریم حرف میذارم. شما موضوعهای مشترک رو پیدا کنید اون زمان که خود حرف بزنید، و بعدم هیچ دلیل نداره که سوالتون این باشه که شما چرا اینجوری هستید یا چرا چنین کردید. ایشون نه جوابی برای شما داره نه با حتی جوابی حرفی هم بزنه هیچ فرقی میکنه، فقط ماجرا رو بدتر و خرابتر میکنه. یعنی اینا از اون مواردی است که هرچی بیشتر درش کنکاش بکنید خرابتر از آب در میاد. من جای شما باشم یه رابطه عادی سطحی بدون انتظار و احتیاج، بدون انتظار و احتیاج باشون دارم، ظاهرا رعایت یه اصولی رو میکنم، به طوری که یه ناظری که بیطرف گرفته نشسته فکر کنه خب اینا با هم عادی اند، اختلاف و مسئله ای ندارن، ولی اینکه عاشق همند و همدیگر رو دوست دارند و اینا ابدا. بعدم شما یه بچه‌ای در این وسط دارید، بعدم همسرتون رو این وسط نگذارید. من بازم تکرار میکنم شما میتونید همسرتون از دست بدید عزیز. یعنی شما با این جدال کار دست اون میدید، یعنی او نمیتونسته با مادرش برخورد درستی بکنه برای که مادرش بوده، شما رو انتخاب کرده، ولی اون خشم و قهری که با مادر داشته و شاید به مادر و روی مادر نریخته روی شما میریزه. یعنی میخوام به شما هشدار بدم، حتی انتقام رو از شما میگیره. نکنید. من جای شما باشم کاملا آتش بسته تمام، اصلا مهم نیست حتی این مادر دو تا چهار تا بازی دیگه در بیاره، بذار در بیاره مادام که درست مثل اون شکلاته به من میگید کار بد و غلط بود، بر برو خودت عالی. چرا وقتی که گفتید گفتم کار درستی کردید؟ بقیه موارد هم همینجوری باشید و این گفتگوی مادرش و فامیل رو چرا و نه با خواهرش مطرح کنید نه با شوهر رها کنید. ایشون هم نه تسلیم میشه نه دوست شما میشه نه رابطه شما بهتر میشه. همین رابطه رو سرد و یه مقدار با فاصله نگه دارید، بذارید این ایام بگذره، خودتون هم راحت‌تر آسوده‌تر خواهید بود. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگان عجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
رستوران جوجی گاردن با کادری با تجربه در 12340 سانتا مونیکا افتتاح شد. همه روزه انواع غذاهای خوشمزه ایرانی، چاینیز و کوشر. جوجی گاردن با گنجایش بیش از 150 نفر آماده برگزاری بر میتسوا، بد میتسوا و پارتی های شما می باشد. سفارش هوکا رو با فلیورهای مختلف در فضای باز و زیبای جوجی گاردن واقعا مزه داره. تلفن دلیوری و کیترینگ 310 207 88 88 207 88 88.